وهابیان دو تا تافته جدا بافته است. اهل سنت نسبت به اهل بیت علاقه دارند، ارادت دارند، نسبت به امیرالمؤمنین اظهار محبت میکنند. من تا به حال نشنیدم یک سنی بیاد بگه که امیرالمؤمنین جز اهل بیت نیست، ولی این آقایان منکر این قضیه هستند، یعنی در روز روشن منکر آفتاب هستند.
خب قضاوت رو میگذاریم باز هم به عهده شما بینندگان عزیز و ارجمند. سخنان برمغز جناب استاد قزوینی ما رو به فکر با میداره که حرف هایی که وهابیون میزنند رو بشنویم، مقایسه بکنیم و بعد نتیجه بگیریم که حق کجاست. بسم الله الرحمن الرحیم. نشنو از نی چون حکایت می کند، بشنو از دل چون روایت می کند. نشنو از نی، نی نوای بی نواست، بشنو از دل، دل حریم کبریاست. نی چو سوزد تل خاکستر شود، دل چو سوزد خانه دلبر شود. نی به هر دست و به هر لب آشناست، دل مکان و خانه خاص خداست. نی چو گویم یاد آرم نینوا، نی چو گویم یاد آرم نینوا، دل شود نالان به یاد کربلا. رفت بر نی رأس خونین حسین، رفت بر نی رأس خونین حسین. بود زینب پای نی در شور و عین، چو رود در شام و در تشت طلا، می خورد نی بر لب آن مقتدا. چو رود در شام و در تشت طلا، می خورد نی بر لب آن مقتدا. زر بس کن ماجرای نینوا، زر بس کن ماجرای نینوا. سوخت از این غم دل خیرالنسا. به نام حضرت دوست که هرچه بر سر ما می رود ارادت اوست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. افوض امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد. یا ابا صالح المهدی ادرکنا. عرض سلام و ادب و احترام و عرض تسلیت و تعزیت دارم به محضر شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت ندای حقیقت و مودت. انشاءالله عزاداری های شما در این ایام حسینی مقبول درگاه حق تعالی قرار گرفته باشه. ما امشب و یا امروز در هر کجای دنیا که هستید، نمیدونم شب هست یا روز، باز هم محضر شما هستیم با برنامه دیگری از تریبون آزاد قضاوت با شما، و این توفیق رو داریم که در این برنامه از محضر استاد گرانمایه حوزه و دانشگاه حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی بهره ببریم. حضرت استاد، عرض سلام و ادب و احترام و تسلیت و تعزیت بنده رو پذیرا باشید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مقدم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این کره خاکی بیننده برنامه ما هستند و چشمان پر محبتشون رو به این برنامه مبذول داشتند، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم. موفقیت همگان را از خدای منان خواهانم. رفع گرفتاری، قضای حوائج، اجابت دعا برای همه آرزو می کنم. امیدوارم که در این ماه محرم، ایام عزاداری سرور آزادگان سید الشهدا سلام الله علیه، موفق و مؤید باشند در این مراسم با شکوه حسینی، با حضورشون این مراسم را با شکوه تر کنند و به سخنان اهل بیت علیهم السلام پاسخ مثبت دهند که همگان را در شرکت در عزای حسینی و گریه برای عزای امام حسین تشویق و ترغیب می کنند. در روایتی از امام هشتم سلام الله علیه که به ابن شبیب خطاب می کند، یبن شبیب این کنت باکیان لشیئین فبک للحسین ابن علی، اگر بناس برای کسی گریه کنی، گریهت را منحصر کن برای امام حسین فرزند زهرا. فانه ذبح کما یذبح الکبش، همانند سفند حسین را در کنار شریعه فرات با لب عطشان سر بریدن. و قتل معه من اهل بیته 18 رجلا ما لهم فی الارض شبیهون، 18 تن از عزیزان حسین مثل ابوالفضل العباس، قمر بنی هاشم مثل علی اکبر، قاسم و دیگر عزیزانی که هیچ شبیهی و نمونه‌ای در کره زمین برای اونها یافت نمی‌شد، در کنار شریعه فرات قطعه قطعه کردن. ولقد بکت السماوات سب والارضون لقتله، فرزند شبی آسمان های هفگانه و زمین ها در مصیبت حسین اشک ریختند. یبن شبیب این بکیت علی الحسین حتی تسیره دموعک علا خدیک، غفر الله لک کل ذنب ادنبتا صغیرا کان او کبیرا، قلیلا کان او کثیرا. اگر چنانچه برای حسین گریه کردی، قطرات اشکت بر گونه هایت جاری شد، خدای عالم تمام گناهانت رو می بخشد، چه گناه صغیره و چه کبیره، چه گناه کوچک و چه گناه بزرگ. تا اونجایی که حضرت می فرماید فرزند شبیب، اگر می خواهی فردای قیامت در ملاقات خدا حاضر شوی بدون آنکه گناهی در پروندت نوشته شود، فزور حسین به زیارت جدم حسین برو. فرزند شبیب، اگر می خواهی در کنار نبی مکرم و اهل بیتش در بهشت برین جای بگیری، لعنت کن قاتلان حسین را.
اگر میخواهی پاداش شهیدان در رکاب حسین نصیبت شود، هر وقتی به یاد حسین افتادی، بگو یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما، ای کاش من هم در کربلا بودم در کنارت حسین جان، و همانند یاران جانبازت جانبازی می کردم و من هم همانند آنان به درجه شهادت نائل می شدم. عرضه می داریم حسین جان، السلام علیک یا ابا عبدالله. در روایتی ظاهرن ابو بصیر خدمت امام صادق می رسه و می فرماید ما راهمون دور هست، نمی تونیم زیاد به زیارت امام حسین بریم. امام می فرماید اگر چنانچه کسی در بالای بلندی خانهش بالای پشت بام بره، دست راست نگاه کنه، سمت چپ نگاه کنه، بالای سر نگاه کنه و رو کند به طرف کربلای معلا و بگوید السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته، خدای عالم ثواب زیارت کربلا در نامه عمل او می نویسد. انشاءالله خدای عالم همه ما را در دنیا از زیارت حسین و در آخرت از شفاعت حسین محروم مان نکند و شدیدترین لعنه ها من رو و نفرین من را نثار می کنیم بر قاتلان حسین و بر آنان که قضایای حسین را شنیدند و بر ظلم ظالمان رضایت دادند و اظهار شادمانی کردند، و طوفان لعنت من را نثار می کنیم بر آنان که امروز با قلمشون با بیانشون به فکر تبرئه دشمنان اهل بیت و قاتلین امام حسین به ویژه یزید علیه اللعنت و العذاب هستند. من در خدمت
کردم حضرت استاد. خب حال و هوای خوبی پیدا کردید در این ابتدای برنامه در شام پنجم ماه محرم و شب ششم ماه محرم که کم کم آماده میشیم برای روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی. دوستان من تیزری را آماده کردن که محضر شما تقدیم بکنن که این حال و هوای شما رو جلوه دیگری بده، اما بگذارید من با این مقدمه محضر شما این میان برنامه رو تقدیم بکنیم. هوا گرم بود و سنگین، خاک چاک چاک بود و چرکین. روز بود اما نور نبود، ظهر بود آفتاب بود، اما چشم و گوشی نبود تا مظلومیت را ببیند و بشنود، تا نوای حلم ناصر ینصرنی سالار می رفت تا در برهوت آدمیت انسانیت گم شود. ناگهان تو با همه خورد سالیت در گاهواره به خروش آمدی. تو را می گویم ای سرباز کوچک، قربت حسین را تاب نیاوردی و حسین تو را ای آخرین سرباز سپاه عشق به میدان برد. اما بعد در قربانگاه عشق تو سر بر آستان حضرت دوست نهادی. اما نمی دانم سفیر تیری که عزم نشستن بر گلوی تو را داشت با پاره های دل حسین چه کرد. نمی دانم گرمای خونی که از رگهای بریده تو بر دست‌های حسین دوید، با پار پاره جگر حسین چه کرد؟ خون تو را به آسمان پاشید، آسمان تمام قطرات را گرفت و به سوی خود کشید، چرا که می دانست این زمین، این خاک قطره قطره عشق تو را تاب نخواهد آورد. حماسه کوچک، چقدر دل رباب برای تو تنگ شده است. حماسه کوچک، آغوش رباب هنوز هم تشنه زلال پیکر توست. گاهواره زمین چه مادران تو را در بر گرفته است. علی اصغر، بغض تلخ و گلوگیر مرا نام تو می گشاید، تو که بهانه همه عشقهای عاشقانه منی. حماسه کوچک سرخ بخواب، حماسه کوچک سرخ آرام بخواب، که دیگر زمان تشنگی و بیتابی به سر آمده است. بخواب، بخواب در آن گور کوچک پشت خیمه ها، آرام بخواب ای آخرین سرباز حسین.
وقتی که تشنگی بر اردوی حسین غالب شد و کودک شش ماهش به میدان آمد، رو را بستر دست بلند کرد و فنده افتر.
در نیهای پشت با میاد
هم تسلیت و تعزیت عرض می کنم ایام حماسه حسینی و تاسوعا و عاشورای حسینی و ایام حزن و اندوه جهان اسلام رو. این روزهایی که در اون قرار داریم مخصوصا در ایران اسلامی ما رنگ و بوی دیگری داره. هر کجا که میریم پرچمهای سیاه افراشته شده، مردم در حال عزاداری هستند و یک حال و هوای دیگری رو احساس میکنیم. این فقط در ایران بسنده نمیشه، بلکه جای جای دنیا این رنگ و بو رو احساس میکنیم و انسان روح تازه‌ای پیدا می‌کنه و انگار دوباره متولد می‌شود و زنده میشه. اما در کنار این حرکت‌ها هم و غم دشمن هم بر این اساس بنیان نهاده شده که این مجالس عزاداری رو از مسلمانان بگیرند. سؤالی که اینجا در ذهن هر مسلمانی متبلور میشه این هست که مگر این مجالس عزاداری چه چیز داره؟ مگر در این مجالس حسینی چه چیزهایی وجود داره که دشمن تمام هم و غم خودش رو برای گرفتن این مجالس از مسلمانان و برای از بین بردن این احساس مبارک در روح و ذهن آنها اقدام میکنه؟ امروز هم ما موضوع برنامه قضاوت با شما رو به همین موضوع اختصاص دادیم، این که ببینیم آیا عزاداری یک سنت است و یا یک بدعت و یا چیزی که اصلا پسندیده نیست. باید در این رابطه صحبت بکنیم و انشالله نظر مبارک شما بینندگان عزیز، عزیزان شیعه و اهل سنت رو بشنویم و بعد از اون هم انشالله خود شما بینندگان قضاوت خواهید کرد. عزاداری سنت یا بدعت؟ حضرت استاد در محضر شما هست.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاه علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الى یوم لقاء الله. افوض امری الى الله، ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. یا ابا صالح المهدی ادرکنا، اللهم انصرنا على القوم الظالمين والخوارج والنواصب. در رابطه با عزاداری که آیا سنت است یا بدعت، از دیر زمان دشمنان اهل بیت تلاش کردند با مبارزه با عزاداری ها نام حسین علیه السلام و حماسه جانبازی او را از ذهنها بزدایند. تلاش کردند با کشتن نوحه خانها و عزاداران، حتی نه در این عصر، در قرن سوم و چهارم، در عصر مثل بربهاری، این شعله های عشقی که در قلبه های مؤمنین هست، ان للحسین حرارتن فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، عشق حسین که در قلب هر مؤمن هست به هیچ وجهی این سرد نخواهد شد، این رو تلاش کردن خاموش کنند. تا اینکه نوبت به ابن تیمیه، این ناسبی عصر خیش به تعبیر آقای حسنه دمشقی، زندیق حران و کسی که کان امامه الشیطان، آمد و در آینه نگاه کرد، ماهیت خودش را دید و آن را به شیعه نسبت داد و گفت: و من حماقتهم اقامت المعتم و النیاح علی من قد قتل من سنین عدیده. از حماقت شیعیان این هست که هر سال عزا و ماتم و نوح سرائی می کنن بر امام حسین که او سالهای قبل از دنیا رفته و کشته شده. آری، از دیدگاه تو حماقت است، چون خود را در آینه می‌بینی و اوصاف خود را به دیگران نسبت می‌دهی، ولی نوح سرائی و ماتم و در فراق عزیزی همانند حسین گریستن نه تنها حماقت نیست، عین سنت و برپا داشتن شعائر اسلامی است و اظهار مودت و محبت به نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت اوست و عمل به پاداش رسالت که خدای عالم فرمود: قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. اگر چنانچه این عزاداری ها و این اظهار محبت و عشق به سرور آزادگان و اهل بیتش مصداق مودت نیست، بس چه باید مصداق مودت باشد. و در قرآن ما آیه 84 سوره یوسف میبینیم حضرت یعقوب در فراق فرزندش آنچنان گریه میکند و آنچنان زاری میکند که چشمان خود را از دست میدهد. یا اسفا علی یوسف و بیضت عیناه من الحزن فهو کظیم. آیا این برای ما کافی نیست؟ زمخشری این عالم بلند آوازه اهل سنت در کتاب تفسیرش الکشاف جلد 2 صفحه 339 میگه ما جفت عیناه من وقت فراق یوسف الى حین لقائه 80 عاما. از روزی که حضرت یعقوب به فراق یوسف گرفتار شد یک لحظه چشمان او از عشق خوش نگردید تا 80 سال در فراق فرزندش عشق ریخت. و ما علی وجه الارض اکرم علی الله من، در کره زمین گرامی تر از یعقوب وجود نداشت. وقتی حضرت یعقوب 80 سال در فراق عزیزش با اینکه میداند او از دنیا نرفته اشک چشمش قطع نمی شود، آیا اگر شیعه در عزای سرور آزادگان که به صورت خیلی فظیع و ناجوان مردانه و با لب عطشان در کنار شریعه فرات قطعه کردن برای او گریه کردن و عزاداری کردن حماقت؟ مردم شما قضاوت کنید. اگر چنانچه سیره پیغمبر ملاک ما باشد، سیره نبی مکرم الگو برای ما باشد، مگر همین نبی مکرم نیست که وقتی حمزه را میبیند قطعه شده و مسله شده، وقتی دید آنچنان نبی مکرم عشق ریخت، بکا فلما رآ ما مثل به شهق، جنازه قطعه شده و مسله شده حمزه را دید، حضرت بی اختیار ناله کشید و فریاد زد. سیره حلبی جلد 2 صفحه 247. وقتی که جنازه حمزه را برای دفن میبرن، نبی مکرم نوح سرایی میکنه. آیا این الگو نیست؟ بس چه الگو هست؟ یا ام رسول الله، یا حمزه، یا اسد الله و اسد رسوله، یا فاعل الخیرات، یا حمزه، یا کاشف الکربات، یا حمزه، یا دابن و چر. این نوح سراییه، بهتر از این؟ مگر قرآن نمیگوید لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه؟ اگر سیره نبی مکرم اسوه نیست، بس سیره چه کسی باید اسوه باشد؟ یا وقتی که میبیند زنان مدینه برای عزیزانشون گریه می کنند ولی کسی برای حمزه گریه نمی کند، عزاداری نمی کند، می فرماید لکن حمزه تلا و باکی له، امویم حمزه گریه کن و عزادار و نوحه کننده ندارد. زنان انصار وقتی می شنوند به جای این که بر عزیزانشون و بر شهدای خود گریه کنند، جمع می شوند در خانه بنی عبدالاشهل، بر حمزه عزاداری میکنند. وقتی نبی مکرم این رو میشنود قلبش مسرور میشه. عجب، نبی مکرم برای حمزه عزاداری میکنند، اظهار خوشحالی و رضایت میکنه و برای نور دیدش و میوه قلبش و حسینش که سیدت شباب و اهل الجنه هست کسی گریه کند اظهار شادمانی و رضایت نکند؟ مراجعه کنید کتاب البدایه و النهایه ابن کثیر دمشقی سلفی جلد 4 صفحه 55. جالب این هست که همین آقای ابن کثیر دمشقی در همین صفحه
55 جلد 4 میگه مدت ها سال ها زنان انصار و فرزندانشون نوه ها و نتیجه هاشون اگر یه عزیزی از دست میدادن، اول برای حمزه عزاداری میکردند، برای حمزه گریه میکردند، آنگاه برای عزیز از دست رفتشون گریه میکردند. و جالب این هست، ابن کثیر دمشقی میگه هذا علی شرط مسلم. عجب. این روایتی که زنان انصار مدتهای مدید برای حمزه عزاداری میکردند، گریه میکردند، شرایط صحیح مسلم رو دارد. آیا اینها نباید برای ما الگو باشد؟ این کارشناسان یا کارنشناسان و این خناسهای زمان چرا نمیرن مطالعه کنن؟ این آقایانی که به تعبیر خواهر عزیزمون دیشب خانم دکتر فقیهی خود را مدیر نمیدونم مرکز تحقیقات اندیشه معرفی میکنن، به جای اینکه فریادشون رو بالا ببرن، داد بکشن، انسان را به یاد این انکر الاسوات لصوت الحمیر بندازن، برن اندیشه هاشون رو بالا ببرن، برن مطالعه کنن. آقا اینها را که دیگه ما معجزه نمی کنیم، از کتاب های شما داریم می خوانیم. این آدرس های دقیقی که ما داریم می دیم از کتاب های شما داریم می دیم. خود ابن کثیر دمشقی داره این روایت را تصحیح می کنه، مال کتاب های شماست. یا در رابطه با جعفر طیار سلام الله علیها می گوید علا مثل جعفر فلتبک البواکی، بر مانند جعفر باید گریه کننده ها گریه کنند. استیعاب ابن عبدالبر جلد اول صفحه 313، استلغاوه ابن اسیر جزری جلد اول صفحه 241، الاصابه ابن حجر اسقلانی جلد دو صفحه 238 و کتاب های دیگر. آیا اینها نباید برای ما الگو باشه؟ نبی مکرم در مرگ فرزندش ابراهیم، یه بچه 18 ماهه به مرگ طبیعی هم از دنیا رفته، نه در کنار شرعه فراد بوده، نه او را قطعه کردن، نه عزیزان ابراهیم را جلوی چشمانش قطعه کردن، نه خیمه های او را آتش زدن، نه عزیزان او را به اسارت بردن. نبی مکرم قطرات اشکش را در مرگ فرزندش جاری میکنه و میفرماید ان العین تدمع والقلب یحزن، چشم اش میریزد، قلب محزون میشود. و انا به فراقی که یا ابراهیم لمحزونو، ای عزیز دلم ابراهیم در فراق تو بابات محزون. صحیح بخاری حدیث 1303 در جلد دوم صفحه 85 بر مبنای مکتبه اهل بیت. آیا اینها الگو برای ما نیست؟ اینکه عبدالمطلب عموی نبی مکرم از دنیا می رود، آیا این گریه ای که می کند، راوی میگه رأیت رسول الله یمشی تحت سریره و هو یبکی، در زیر تابوت عبدالمطلب حرکت می کند و اشک می ریزد، آیا این برای ما در مرگ جدش کفایت نمی کند؟ تذکرت الخواص سبت ابن جوزی صفحه 7. یا وقتی ابو طالب پدر بزرگوار امیر المؤمنین سلام خدا بر او باد و نفرین حق بر دشمنان ابو طالب باد، که میگه لما اخبرت رسول الله به موت ابی طالب فبکا، وقتی از مرگ ابو طالب با خبر شد نبی مکرم قطرات اشکش جاری شد و گفت برو مراسم غسل کفن او را فراهم کن، غفر الله له و رحمه، خدا او را ببخشد و مورد رحمت قرار دهد. اگر ابو طالب کفر از دنیا رفته، غفر الله له و رحمه از نبی مکرم زیبنده است. بفرمایید تفسیر آلوسی را ببینید، آلوسی وهابی جلد 11 صفحه 33، عمدت القاری فی شرح صحیح البخاری بدرالدین عینی را ببینید، جلد 8 صفحه 55، طبقات الکبری ابن سعد متوفای 230 جلد اول 123 را ببینید. این عبدالله ابن مسعوده. بار سالها از رحلت آمنه مادر بزرگوار نبی مکرم می گذرد. در یک سفری، حالا ظاهراً علی ظاهر میشه گفت تقریبا نزدیک 50 سال از رحلت مادر بزرگوارش میگذره و وقتی بر روی قبر مادر میاد میگه دیدیم آنچنان نبی مکرم زجه میزند، گریه میکند و بیتابی میکند، به طوری که از گریه های نبی مکرم همه ما گریه کردیم، تعجب کردیم، گفتیم یا رسول الله این گریه و این بیتابی و این فزع برای چه؟ حضرت فرمود ان القبر الذي رأيتموني اناجي في قبر امي آمنه بنت و این قبری که بر بالای او گریه میکردم، بیتابی میکردم، قبر مادر عزیزم، مادر گرامم آمنه بود. اگر واقعا گریه بر مرده و نوح سرائی و عزاداری بر مرده حرام هست، نبی مکرم بعد از نزدیک 50 در بالای قبر مادرش این چنین بیتابی میکنه. همین مادرش که این وهابی های پلید آمدن روی قبر مادرش بنزین ریختن و او را به یک تلی از خاکستر سیاه مبدل کردن. جالب این است، این روایت را حاکم نیشابوری نقل می کند، گریه و بیتابی نبی مکرم بر بالای قبر مادر گرامش را، و می گوید صحیح علی شرطه ما، شرایط صحیح بخاری و مسلم در این روایت، یعنی از نظر صحت هیچ مشکلی ندارد. مستدرک را آقایان ببینند، جلد دوم صفحه 336. جالب این هست که آقای ابن ابی شیبه استاد بخاری متوفای 237 وقتی این روایت رو نقل می کند اضافه می کند از عبدالله ابن مسعود میگه فلم ار یوما کان اکثر باکیا من یومئذ، نبی گرامی رو ما ندیدیم این طور در طول عمرش، یعنی حتی در شهادت حمزه و جعفر، این چنین بیتابی کند و این چنین گریه کند، این چنین قطرات اشک بر گونه‌اش جاری شود که بر روی قبر مادرش آمنه سلام الله علیها سلام الله علیها ما دیدیم. مصنف ابن ابی شیبه جلد 3 صفحه 224. البانی هم وقتی این روایت رو نقل می کند در کتاب ارواء الغلیل جلد 3 صفحه 225 میگه این روایت صحیح است و شرایط صحیح مسلم را دارد. اجازه بدید یک جمله هم بگم. آری جناب خلیفه دوم مستدرک حاکم نقل کرده، مسئولیتش به عهده او، در جلد اول صفحه 381. احمد ابن حنبل نقل کرده، جلد 2 صفحه 323. یکی از صحابه از دنیا رفته بود، نبی مکرم در تشییع جنازه‌اش بود، زنها با صدا گریه می کردن، اظهار بیتابی می کردن. خلیفه دوم آمد اونها را نهی کرد، در بعضی از مواردم داره که شلاق رو برداشت، خلاصه متعرض اونها شد. نبی مکرم گفت یا عمر دعهن، اینها را رها کن، بگذار گریه کند. فإن العين دامعه و النفس مصابه و العهد قریب، چشمهای این عزادارها گریانه، اینها مصیبت زده هستند، تازه عزیز از دست داده اند، کار به کار اینها نداشته باش. بله، این اگر ملاک باشد، من دیگه تا آخر تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.
من فقط دو تا جمله هم عرض کنم انشاءالله صدای بینندگان عزیزمون رو انشاءالله داشته باشیم. اون آقایانی که عزاداری ها را بدعت می دانن به این دوتا سؤال ما جواب بدن، به این دوتا روایت جواب بدن. هر دو روایت صحیحه. روایت اول از عایشه همسر نبی مکرم هست که میگه وقتی نبی مکرم از دنیا رفت، قمتو التدم مع النساء، آقایان مراجعه کنن کتابهای تاریخی، کتابهای لغت، لسان العرب رو ببینن. ماده لدمه التدام النساء جلد 12 صفحه 539 و همچنین تاج العروس رو ببینن و کتابهای دیگر. من التدم مع النساء معناش چیه؟ عایشه میگه ما در مصیبت نبی مکرم سینه زنی میکردیم. التدام النساء ضربهن صدورهن و وجوههن فی النهاحه، این عبارت آقای ابن منظور در لسان العرب. التدم یعنی در نوحه، در عزای پیغمبر نوحه سرائی میکردیم و سینه زنی میکردیم و اضرب وجهی و به صورتم میکوبیدم. خب اگر واقعا عزاداری بدعته، از این عمل عایشه چه پاسخی دارید شما؟ احمد ابن حنبل در مسندش نقل کرده جلد ششم صفحه 274، ابو یعلا در مسندش نقل کرده جلد هشتم صفحه 63، طبری در تاریخش نقل کرده جلد دوم صفحه 441، ابن کثیر در سیرش نقل کرده جلد چهارم صفحه 477، صالحی شامی میاد این روایت رو تصحیح می کند، سبل الهدا و رشاد جلد 12 صفحه 267، ابن تیمیه هم داره، چون در اینجا داره که ابن اسحاق میگه حدثنی، میگه ابن اسحاق اذا قال حدثنی فحدیثه صحیح عند اهل حدیث، فتاوای ابن تیمیه جلد 33 صفحه 86. این یک نکته. آقایان جواب بدن که آیا این عمل عایشه بدعت بوده یا سنت بوده؟ دوم، نوحه سرائی حضرت زهرا سلام الله علیها، این دیگه در صحیح بخاری شما هست، حدیث 44-62، 44-62، که وقتی نبی مکرم از دنیا می رود، فاطمه زهرا سیدت نساء عالمین، سیدت نساء الجنه، نوحه سرائی می کند و یا ابتا عجاب ربن دعاه، یا ابتا من جنت الفردوس معواه، یا ابتا الی جبرئیل. نه خوب، اینها نوحه سراییه، مگر شیه غیر از این رو بیان میکنه؟ غیر از این روشی که حضرت زهرا سلام الله علیها در رثای نبی مکرم داشتن، یا این سینه زنی که از عایشه نقل کردیم، غیر از این هست؟ اگر چنانچه اینها بدعته، ما افتخار میکنیم به این بدعت، و اگر نه اینها بدعت نیست، سنت هست، شما به فکر آخرت و قیامتتون باشید که روز سیاهی و روز سختی دارید، اون روزی که در محکمه عدل الهی بیستید. نبی مکرم، قاضی، خدای عالم، داور و سنت نبوی و قرآن منزل، ملاک داوری باشد. وا خجلتا از اون شرمندگی، وا فضیحتا از اون آبروریزی که وهابی ها اون روز در عرصات محشر در ملاء تمام خلائق من الاولین والآخرین نصیب شما خواهد شد.
بسیار خوب، ممنون و متشکرم. جدا من نمیدونم بینندگان عزیز و ارجمند، اگر واقعا ما پیرو سنت حضرت رسول هستیم، وقتی حضرت رسول عملی رو انجام میدن، حرفی رو میزنن، آیه قرآن هست، هرچه حضرت رسول میگن وصل به وحی الهی است، ایشون از روی هوا و هوس که صحبتی نمی کردن، پس چطور این مسائل در کتب اهل سنت آمده ولی وهابیون سوء استفاده میکنند و اونها رو ترغیب میکنند به این که عزاداری شرک هست، بدعت هست، نباید این کارها رو انجام داد و جا داره که در این ایام که خداوند فیوضات زیادی رو برای ما قرار داده ما دقت بیشتری کنیم، نگاه عقلمون رو باز کنیم، نگاه تعصبمون رو ببندیم یا ببینیم واقعا پیرو سنت پیامبر هستیم یا نیستیم. اما من نکته دیگری رو هم اضافه بکنم، هر انسان، هر آدمی که فطرتش دستکاری نشده باشه اگر مصیبتی به اون وارد بشه، نمیدونم الان مادری پای گیرنده هست که فرزند از دست داده باشه یا خیر، کسی هست برادر از دست داده باشه یا خیر، مصیبتی بر اون وارد شده باشه، هر وقت یاد اون مصیبت میفته محزون میشه، اشکش جاری میشه، هر وقت بالای سر قبر اون فرد میره اشکش جاری میشه. اصلا فطرت آدمی اینطوریست اگر فطرت رو دستکاری نکرده باشن. حالا اون جوان اون فرد رو که چندین و چند تیر و نیزه بهش نزده بودند، زیر سم ستوران نرفته بود، تکه تکه نکرده بودند، عمود آهنین بر فرقش نزده بودند، دستهاشون رو قطع نکرده بودند، سرهاشون رو بالای نی نکرده بودند، تیر سه شعبه به گلوی کودک شش ماهه که نزده بودند، اگر آدم آزاده، آدمی که فطرتش سالم باشه این چیزها رو بشنوه، آیا میتونه آروم بگیره، ساکت باشه و همینطور نگاه بکنه و هیچ تأثیری در روح اون فرد نداشته باشه؟ باز هم قضاوت با شما، سری به اتاق فرمان بزنیم. تسلیت عرض میکنم ایام حسینی رو.
غم چالمیان را سلا زدن بر خان، غم چالمیان را سلا زدن بر خان، غم چالمیان را سلا زدن. اول سلا به سلسله انبیا زدن، اول سلا به سلسله انبیا زدن، اول سلا به سلسله انبیا زدن. نوبت به اولیا که رسید آسمان تپید، نوبت به اولیا که رسید آسمان تپید، زان ضربتی که بر زان ضربتی که بر سر شیر خدا زدن، زان ضربتی که بر زان ضربتی که بر سر شیر خدا زدن. آن در که جبرئیل امین بود محرمش، آن در که جبرئیل امین بود محرمش، اهل ستم به سینه خیر النساء زدن، اهل ستم به سینه خیر النساء زدن. بس آتشی ز اخگر الماس ریزه ها، بس آتشی ز اخگر الماس ریزه ها، افروختند و در افروختند و در حسن مجتبا زدند، افروختند و در افروختند و در حسن مجتبا زد. با غربتا با غربتا با غربتا با غربتا، وای حسین وای حسین، با غربتا با غربتا با غربتا و غربتا و غربتا، وای حسین. وانگه سرادقی وانگه سرادقی وانگه سرادقی که ملک محرمش نبود، وانگه سرادقی وانگه سرادقی که ملک محرمش نبود، کندن از مدینه و در کربلا زدن، کندن از مدینه و در کربلا زدن. پس ضربتی کزان، پس ضربتی کزان جگر مصطفی دری، پس ضربتی کزان، پس ضربتی کزان، پس ضربتی کزان جگر مصطفی دری. بر حلق تشنه، بر حلق تشنه، بر حلق تشنه خلف مرتضی زدن، بر حلق تشنه خلف مرتضی زدن. اهل حرم، اهل حرم درید گریبان گشوده، فریاد بر در حرم کبریا زدن، فریاد بر در حرم کبریا زدن. راحت و روح زهرا یا حسین یا حسین، راحت و روح زهرا یا حسین، راحت و روح زهرا.
امام صادق علیه السلام فرمودند نفس کشیدن کسی که به خاطر مظلومیت ما محزون باشد ذکر و تسبیح است. انشاءالله که در این ایام عزاداری، عزاداری همه شما مسلمانان مقبول درگاه حق تعالی قرار گرفته باشه. دعا کنیم که خداوند هر آنچه از فیوضاتش در این ایام قرار داده به همه ما عطا کنه و هر آنچه که به خوبان عالم در این ایام میده به همه ما هم بدهد انشاءالله. اما شما بینندگان عزیز و ارجمند در این بخش برنامه روی خط تماس قرار میگیرید و مثل همیشه ابتدا در رابطه با موضوع برنامه از شما سوال خواهد شد، نظر مبارک خودتون رو خواهید گفت و بعد از اون هم به صورت تریبون آزاد آنتن در محضر شماست و میتونید هر آنچه که میخواهید سوال کنید یا بفرمایید که دیگر مسلمانان دنیا صدای شما رو خواهند شنید. دو تذکر همیشگی ما، خواهش میکنیم بزرگواری بفرمایید مسائل سیاسی در کلامتون نباشه. شبکه ولایت شبکه دولتی و سیاسی نیست. اگر مسائل سیاسی در کلام مبارک شما باشه ما مجبور هستیم صدای شما رو بگیریم، پیشا پیش از شما عذرخواهی میکنیم. و دومین نکته، انشاءالله در کلام ارزشمند شما نکته ای که باعث رنجش دیگر افرادی که در مذاهب مختلف هستند یا حتی در ادیان دیگر هستند نباشه، خلق محمدی و خلق علوی رو کاملا رعایت بکنیم که مطمئن هستیم شما چنین هستید و رعایت خواهید کرد. بریم سر وقت تلفن‌ها، لیست بلند بالایی رو دوستان روی مانیتور برای من فرستادند. جناب آقای عبدالله از کردستان از عزیزان اهل سنت و جناب آقای آذرسینا از تهران از شیعیان عزیز روی خط تماس ما هستند. آقای عبدالله از آلمان، بله اینجا برای من کردستان تایپ فرمودن عزیزان. من عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر برادر خودم جناب آقا عبدالله.
سلام و درود خدا بر شما و بر امام حسین و همه اهل بیت و شهدای راه اسلام. من اول میخواستم در رابطه با سوال برنامه‌تون
بزرگواری بفرمایید آقا عبدالله، ما با دوست خواهش میکنم. آقا عبدالله عزیز عذر میخوام ازتون، اجازه میفرمایید من با دوست دیگری هم که پشت خط هستن سلام علیکم بکنم، برگردیم نظر مبارک شما رو بشنویم، اجازه میفرمایید؟ خب من سلام عرض میکنم محضر برادر عزیزم جناب آقای دکتر آذرسینا از تهران. الو آقای دکتر. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم، با من هستید؟
بله جناب آقای دکتر آذرسینا، عرض سلام و ادب و احترام و تسلیت بنده رو بپذیرید.
سلام من خدمت حضرت عالی و جناب استاد خودم دکتر قزوینی سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و
مناسبت ها عزاداری رو هم خدمت حضرت عالی و استاد تسلیت عرض میکنم.
متشکر. پشت خط باشید جناب آقای دکتر آذر سینا. برمیگردیم محضر آقا عبدالله از آلمان. آقا عبدالله، نظر ارزشمند خودتون رو بفرمایید. آیا به نظر شما عزاداری سنت است یا بدعت؟
من چیزی که من خودم چون عزیز از دست دادم و از اونجایی که خودم تجربه دارم و میدونم که پیغمبر و در حقیقت اهل بیتشون هم مثل ما بودن، بشر بودن، دل داشتن و علاقه داشتن به خانوادهشون بدون، و حضرت زهرا مسلما پدرش رو دوست داشته همونجوری که من خانوادم رو دوست داشتم و عزیز از دست دادم، دست خودم نیستش که بخوام بگم آیا من مثلا تصمیم بگیرم گریه و ناراحتی بکنم یا تصمیم بگیرم نکنم. اصلا یه به نظر من یه بس تو همه جا هیچ کسی
فطریست
عزیز رو از دست بده درسته غمگین و ناراحت نشه. به نظرم این تیکهی که وقتی عزیز رو از دست میده کسی ناراحت باشه و غمگین باشه و گریه کنه زاری کنه یه چیز عادیه.
بله یه چیز فطریست. اما حالا اگر برنامه و مجلس عزاداری برپا کنه چی؟ آیا سنت یا بدعته؟
من بعد من در راه همین مورد یه سوالی دارم خدمت شما که
اول نظر مبارک خودتون رو بفرمایید آقا عبدالله، بعد سوال رو میرسیم.
من نمیدونم که آیا یک عمل مذهبی هست یا نه خیر، یه عملی هستش که میتونیم بگیم مثلا به خاطر یه جایی رسم و رسومشونه، مثلا هندی عادت دارن یه کاری میکنن و قبل از اینکه جسد و آتیش بزنن یه مراسمی دارن، یا اینو بهش میگن یه آداب و رسوم. ولی یه وقتی هستش میگن دین. اگه بگیم دین، این اون چیزی بهش وارد بشه که خدا اینو نازل کرده، به پیغمبرش دستور داده و از طریق ایشون به ما گفته شده این کار رو انجام بدیم، مثلا هیئت درست کنیم یا یه همچین چیزی. من دقیقش رو تو این زمینه تحقیق نکردم هنوز.
بسیار خوب.
یه همچین چیزی سنت هست یا نه، ولی با توجه به اون چیزی که شما گفتید من سوالی برام پیش اومد که
خب حالا من یه نکته ای رو آقا عبدالله تا نرفتید سر سوالتون، من یه نکته ای رو عرض بکنم. آیا گفتار و اعمالی که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله انجام میدادند، این برای مسلمان ها ملاک و معیار هست برای عمل یا خیر؟
خب
شما سخنان حضرت آیت الله قزوینی رو از ابتدای برنامه شنیدید؟
بله.
بسیار خوب. یعنی عزاداری که پیامبر داشتن و گریه های پیامبر حداقل در 8 مورد رو استاد فرمودن، اینها برای شما کفایت نمی کنه که باز هم میگید برای من معلوم نیست که آیا پیامبر خدا اینها رو از روی احساس شخصیشون انجام میدادن یا بله؟
گریه کرد پیغمبر وقتی کسی رو که دوست داشتن فوت کرد گریه کرد و خب به خاطر اینکه بشر بود مثل ما و دل داشت جوری بگم.
خب بعد دستور به عزاداری هم داده باشن باز هم به خاطر بشر بودنشونه.
من تو همین دستور من راجع به احادیث نمیدونم چون که
بسیار.
من اینا رو
حالا استاد بیشتر برای شما توضیح میدن.
اگه اینو اجازه بدید
ما برمیگردیم محضر شما آقا عبدالله. اجازه بفرمایید برمیگردیم. جناب آقای دکتر آذر سینا نظر شما رو بفرمایید. نظر شما چی هست؟ آیا عزاداری سنت یا بدعت؟ صحبت‌های آقا عبدالله رو هم شنیدید؟
بله صحبت‌های آقا عبدالله رو من شنیدم ولی خب تلویزیون و اینا ندارم چون محل کار هستم.
بله
من دلیلی که تماس گرفتم کاملا با موضوع مرتبط هست ولی یه دلیل مهمتری که متاسفانه مایه تأسف هم هست.
بزرگ بله آقای دکتر آذر سینا ما فرصت میدیم در رابطه با موضوعات دیگه میخواین صحبت کنی صحبت الان در موضوع برنامه صحبت بفرمایید.
جواب حضرت عالی این هست که عزاداری بعد امام حسین سنت هست و بدعت نیست و دلیلی که من
ما سوال میکنیم آیا سنت هست یا بدعت؟ شما جواب بفرمایید.
این سنت هست ولی من میخوام دلیلی که تماس گرفتم در همین رابطه هست ولی از نگاه دیگه متاسفانه در روز گذشته یعنی روز دوشنبه که گذشت برای من پیامک های اومد که بعد تحقیق کردم برای بعضی از دوستان دیگه هم آمده بود که حالا اگه لازم شد من متن یکی دو تاشو عرض میکنم، اگه نه که دیگه به عهده بینندگان میگذارم قضاوتو که مضمون این پیامک ها این بود که برای امام حسین سینه نزنیم، گریه نکنیم، زنجیر نزنیم، فقط اندیشه بکنیم، به جای اینکه زنجیر بزنیم زنجیر از پای آزاد مرد باز کنیم، به جای اینکه سینه بزنیم سینه دردمندی را از غم پاک کنیم، اشک نریزیم از چهره مظلومی پاک کنیم. این هم متاسفانه از مظلومیت جدید و مظلومیت عصر حاضر در عزاداری امام حسین است که وقتی تکنولوژی پیشرفت میکنه اینجور اطلاع رسانی ها و اینجور پیامک های رو میفرستن که ذهن افراد و مسلمین و شیعیان رو خراب کنن. من به این دلیل تماس گرفتم.
بزرگوارید، خب نظر خودتون چی هست آیه دکتر آذرسینا؟
چون موضوع مرتبط هست، من نظر خودم بر اساس مطالعاتی که در همین زمینه از سالهای گذشته داشتم، از مقاله در با عنوان این که آیا عزاداری بر امام حسین بدعت است یا سنت که در سایت حضرت ولیعصر هم موجود هست به مطالب اگر وقت بدید اشاره میکنم.
بفرمایید.
در واقع درسمو پس میدم. اولین موضوعی که میخوام اشاره کنم جایگاه گریه و عشق هست که در قرآن آیا مورد تایید هست یا خیر. من با آیات خیلی سریع و فرسوار اشاره میکنم و درس پس میدم. یکی از آیاتی که در این باره اومده آیه 82 سوره توبه هست. فلیت حق و قلیلن ولیت کو کثیرن جزا هم به ما کانو یک سبون، یعنی کم بخندن و بسیار گریه کنن. آیا در اینجا که خدا امر به گریه بیشتر و خنده کمتر فرموده کاریست که مورد رضایت خدا نیست؟ یا در جای دیگری در سوره مریم آیه 58 در مدح انبیا خدا فرموده اذا تطلا علیهم آیات و رحمانه خر رو سجدم و بکیا، یعنی چون آیات خدا بر آنها خوانده می شد سجده کنان و گریه کنان می افتادند. آیا این سنت انبیا برای ما ملاک نیست؟ در جای دیگری در وصف و صفت کسانی که علم دارند و موهبت علم به آنها عنایت شده این چنین خدا می فرماید و یخرون للاذقانه یبکون و یزیدهم خشوعا، سوره اسراء آیه 109، یعنی می افتند بر چانه ها می گریند و بر خشوع آنها می افزاید. آیا این مورد پسند خداوند نیست که چنین خبری در قرآن داده؟ یا در توصیف مؤمنان وقتی که آیات قرآن نازل میشه چنین می فرماد سوره مائده آیه 83 ترا اعیونهم تفیض من الدمع، میبینی که چشمشون پر از اشک میگردد. این خلاصه از آیاتی که در مدح و ستایش گریه هست.
بله.
و اما اگه وقت دارم به گریه و اشک در سیره انبیا اشاره کنم.
بزرگوارید جناب آقای آذرسینا، چون باید. فرصت ما محدود هست، حالا بله. اگر دوست عزیزمون این سوال رو از شما بپرسند که ما با گریه مخالف نیستیم، بلکه میگیم گریه برای کسی که از دنیا رفته و سالها گذشته با این مخالف هستیم، شما چه جواب میدید؟
ولی گریه برای کسی که از دنیا رفته، خب باید ببینیم چرا از دنیا رفته. هر کسی که از دنیا رفت درسته برای یک مدتی بر اساس عواطف، احساسات، روحیات و باورها و نظام اعتقادات افراد با یک مدتی عزاداری میشه و بعد هم به فراموشی سپرده میشه. ولی علت عزاداری ما بر امام حسین چیست؟ علت شهادت امام حسین چیست؟ چرا امام حسین خودشون رو به خطر انداختن؟ چرا شهادت رو پذیرفتن؟ چرا یاران و اصحاب و عزیزان و ذریه نبی مکرم و از دم تیغ شهادت گذروندن؟ این چراها سوال هست که آیا ببینیم هدف امام حسین صرفاً به جای اینکه مرگ طبیعی یک شهادت بود، یا اگه شهادت انتخاب نمی کردن به دلیل دیگه از دنیا می رفتن، آیا نتیجه چی بود؟
درست.
آیا اساس دین ما از کجا اومده؟ اینها سوالاتیست که
بسیار خوب. پس شما منظورتون این هست که گریه ما گریه هدفمند هست و پشت این گریه
کاملا
اهدافی هست که باید به اون اهداف برسیم. اجازه بدید برگردیم اول محضر حضرت استاد. حضرت استاد، خوب نظر دو بزرگوار رو شنیدیم. نکته ای که در صحبت‌های آقا عبدالله بود این نکته بود که ایشون می‌فرمودن ما هم میگیم گریه اشکال نداره و و پیامبر هم به هر حال انسان بودند و محزون می شدند وقتی مصیبتی بر ایشون وارد می شده. اما جایی داریم که پیامبر دستور به گریه کردن و عزاداری داده باشند که البته در سخنان شما بود. من حالا خواهش میکنم که باز هم بفرمایید که آقا عبدالله بهترین
ما ببینید در رابطه با قضیه حضرت حمزه سید الشهدا میگه برای شما عرض کنم ولکن حمزه لا بواکی له.
بله.
یا علا مثل جعفر فلتبکل بواکی. این دیگه دستوره بر مثل جعفر
گریه کنی.
گریه کنن.
بله.
وقتی عزاداری میکنن زنان انصار برای حمزه مایی خوشنودی نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم میشه و خودشون در بالای قبر مادر بزرگوارشون بعد از گذشتن 40-50 سال گریه میکنه، بیتابی میکنه و عبدالله مسعود میگه مثل امروز ما بیتابی و گریه از پیغمبر ندیده بودیم. خب آیا اینها با توجه به آیه 21 سوره احزاب که قرآن به صراحت میگه لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، پیغمبر اسوه برای شما هست، دیگه اسوه بودنش فقط برای اینکه وحی به ما برساند که نیست، اصلا در وحی رساندن الگه نیست، اسوه نیست پیغمبر، بله. الگو نیست، اون منحصر به خودشه.
بله.
در اینکه پیغمبره برای ما اسوه و الگو نیست، در اینکه کارهای عادی که انجام میدهد غیر از بحث نبوت، غیر از بحث رسالت، غیر از بحث وحی، اینها برای ما الگو هست. و این که ما برایشون میخوانیم و ما ینتقو عن الهوا این هو الا وحی یوها، تمام کارهای پیغمبر از روی وحی بوده، این دیگه شامل قرآن نیست. اگر قرآن باشه قرآن سراپا وحیه، مثلا احتیاجی نداره بر این که قرآن بگه و ما ینتقو عن الهوا این هو الا وحی یوها. و اضافه عبدالله عزیز، شما اگر مراجعه کنید به کتابهای معتبر بزرگانتون مثل، بله حالا شما فرمودید که من سنی نشدم، دارم تحقیق میکنم، حالا اگر واقعا در حال تحقیقم هستید، آقای ابن حجر عسقلانی از علمای بزرگ و تراز اول آیان اهل سنت در کتاب فتح الباری جلد اول صفحه 101، در بعضی از چاپ هم صفحه 133 آورده، در ذیل همین و ما ینتقو عن الهوا این هو الا وحی یوها، ایشون میگه اینی لا اقول فی الغضب و الرضا الا حقا.
بله.
من چه در حال خوشنودی چه در حال غضب جز حق از زبان من صادر نمیشه. جالبتر از اینهاست، آقای احمد ابن حنبل روایتی رو در مسندشون جلد دوم صفحه 340 نقل میکنه، در 360 هم تکرار میکنه که راوی میاد خدمت نبی مکرم، راوی هم ابو هریره هست، میگه یا رسول الله شما گاهن با ما شوخی میکنید، آیا این شوخی کردن ما هم ما میتونیم الگو قرار بدیم برای شما؟ عرض کنم یا نه. حضرت فرمود اینی لا اقول الا حقا، از این زبان من جز حق بیرون نمیاد. حتی شوخی هایی که نبی مکرم میکنه،
بله،
الگو هست برای شوخی های مشروع ما، نه شوخی های نادرست و توأم با اهانت و جسارت و فحش و توهین و غیبت و افترا، نه، این شوخی هایی که نبی مکرم میکنه، شوخی های او هم مشمول لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه هست. ما در خدمت عزیزان.
خوب آقا عبدالله عزیز، ما باز هم محضر شما هستیم، اگر نکته‌ای دارید بفرمایید.
بله، من اولا باید این اصول همه رو چک کنم، چون بر مثلا سند ممکنه جورای دیگه برداشت بشه از اونچه که هست. مثلا حالا من
بسیار خوب، اون رو که دیگه شما انشالله چک بفرمایید، نکتتون رو بفرمایید.
من انشالله یادداشت کردم، حتما انشالله چک میکنم. هم تو که مثلا یه سوالی هم دارم وجود سند قبلی که استاده ما فرموده بودن که من رفتم در کتاب بخاری و به پیشی تماس گرفتم، ایشون یه چیزی رو آوردن برای من برای باب 28 من باب قتل رجلین و لا ینزه علی القدمین، و از اینجا آوردن برای منو در حقیقت اینجا سوخت دادن که دارم از اینجا تحقیق کنم برای مدح پاها، و برای همین باید دارم چک کنم ببینم برداشت خودم آیا همجوری که برداشت استاد قزوینی هست یا نه. و نکته سوال من اینه، آیا من اگر برای کسی گریه کنم جایی گفته شده این چه سودی داره برای ایشون یا برای من؟ آیا من میتونم امام حسین بدون شک شهید شده الان در بهشت است نزد خدا و فرحین به ما آتاهم الله من فضله، منم از خدامه که برم در پیش ایشون اخوله من باشه، ولی آیا من گریه کنم برای ایشون چیزی در درجات ایشون اضافه میشه یا جایی هست که گفته باشه چیزی در درجات من اضافه میشه و گریه کردم برای ایشون یا مثلا یه گریه کردم دیگران برای حمزه عموی پیامبر؟
خب آقا عبدالله سوال شما کاملا معلوم هست. شما نکتتون پس یه بحث دیگری شد. ببینید ما اصل عزاداری و گریه کردن رو سوال کردیم که آیا بدعت هست یا سنت هست. شما فرمودید که من تا به حال تو این زمینه تحقیق نکردم.
جواب شما رو
بله بله اجازه بفرمایید.
من خدمتتون فرمودم عرض کردم ببخشید که من در این زمینه که عزاداری کردن وقتی که هنگامی که یه نفر فوت میکنه من حالا اینجا
ببینید اون بحث فطری رو کنار بذارید. آقا عبدالله عزیز من کاملا صحبت شما رو گرفتم، شما میخواین بفرمایید که اون بحث فطری بود، قبول. من دارم عرض میکنم ما اولین سوالمون این بود آیا سنت هست یا بدعت. سنت بودن با یک بحث فطری و بحث این که هر آدمی اگر کسی از دنیا بره گریان میشه و اندوهناک میشه یک بحث متفاوتی است. سنت یعنی عملی که پیامبر خدا و اهل بیتش انجام داده و امروز در بین ما سنت از اون شخصیت ارزشمند الهی است. درست شد؟ این یک نکته. اما این نکته دومی که شما میفرمایید کلن با این بحث متفاوته. شما میفرمایید حالا اگرم سنت باشه آیا سودی دارد برای کسی که از دنیا رفته یا خیر؟ حضرت استاد بفرمایید.
سوال تلفنشون قطع شده که دوستان دوباره بگیرن تلفن.
بله عبدالله رو بگیرید.
ببینید اگر عبدالله از تلویزیون میشنون صدای ما را، ما برای نبی مکرم صلوات میفرستیم، میگیم اللهم صل علی محمد و آل محمد. هر صلواتی که میفرستیم یک درجه بر درجات نبی مکرم افزوده میشه.
بله.
یک مقامی بر مقام نبی مکرم افزوده میشه.
بله.
ما داریم عزاداری میکنیم، در عزاداری داریم تکریم میکنیم، سلام میدیم به نبی و امام حسین سلام الله علیه، درود میفرستیم برای ایشون، تکریم میکنیم. تمام این سلام ها و این درود ها در حقیقت بر مقام امام حسین هم قطعا می افزاید، همون گونه ای که صلوات بر مقام نبی مکرم می افزاید. این سودی برای امام حسین اگر ایشون دنبال این می گرده.
بله.
همون قضیه ای که در صلوات بر نبی مکرم هم هست، در عزاداری سلام غیره برای امام حسین هم هست. از اون طرف آقا امام حسین سلام الله علیه در حقیقت یک کسی است که تمام زندگی خودش رو، خودش و زندگی خودش رو برای اسلام داده.
بله.
و این برای همگان باید الگو باشد. ما باید در هر عصری همونطوری که امام راحل فرمودن بر این که این عزاداری برای امام حسین بود که اسلام را زنده نگه داشت، یا آقای آنتوان لدمال آقای برای شما عرض کنم مسیحی، ایشون میاد میگه برای شما عرض کنم امام حسین فقط برای احیای دین اسلام کشته نشد، بلکه کشته شدن امام حسین ادیان الهی رو احیا کرد و زنده کرد.
بله.
و ایشون میگه اگر امام حسین از ما مسیحی ها بود، در هر کوچه و در هر محله و در هر روستا پرچمی میزدیم به نام حسین، منبری میگذاشیم به نام حسین و مردم را با نام حسین به طرف مسیحیت دعوت میکردیم ما. پس امام حسین سلام الله علیه برای احیای دین کشته شده. این عزاداری ها باعث می شود در هر جامعه این روحیه جانبازی برای احیای دین دمیده شود.
احسن.
این حالت قیام در برابر استکبار و استبداد در جامعه دمیده شود. وقتی در تمام این عزاداری ها هیهات من نزله، یا برای شما عرض کنم زیر بار ظلم رفتن مایه ننگه و شهادت در راه دین مایه افتخار هست، یا نه برای شما عرض کنم اگر چنانچه دین محمد زنده نمی‌ماند مگر با قتل من، یعنی اگر کشته شدن من موجب احیای دین است، یا سیوف خزینی، این شعارهای امام حسین باعث می‌شود جامعه ما جامعه حسینی بشه.
در برابر یزیدهای زمان بشورن، قیام کنن، در برابر آفتهایی که متوجه دین شده آفت زدائی کنن. این هم برای خود ما هست، هم برای خود ما منفعت داره، هم برای دین اسلام منفعت داره، هم برای خود آقا امام حسین سلام الله علیه.
بسیار خوب. آقا عبدالله وصل شدید مجددن؟
بله.
صدای ما رو داری؟
آخر سوال من دقیقا تو خود صحبت های دکتر قاسمی بود که بله. این مسیحی اومده گفته که خداشون هم هستش که یه شهید واقعی داشته باشن مثل امام حسین. حضرت عیسی اینجوری که اینا میگن کشته نشده، خداش کردن. اگر اینجوری که امام حسین کشته میشد که دیگه از خدا هم بالاتر میبردنه. نمیتونیم ما به قوله یه نفر مسیحی که برای خدا شریک گذاشته استناد کنیم و بگیم خب ما هم همین کار رو میکردیم، یا شبیه اون بردیم از مثلا هر جایی یا توی دو ماه محرم سفر بیاییم همچون کارهایی انجام بدیم. نمیگم که روحیه شهادت طلبی یا جهاد بده، چون در قرآن اومده این چیزا و مسلمان امام حسین از بزرگترین جهاد کننده ها در راه خدا بودن. و هنوز من اینی که استاد فرمودن که درجهی به درجات امام حسین بالا میره، خدا تو قرآن گفته که خدا داره صلوات میفرسته پیغمبر و ملائکه دارن صلوات میفرستن، شما هم بفرستید. ولی اینجایی که پیغمبر گفتن عزاداری هم بکنید، عزاداری تا سه روز و من تا اونجایی که میدونم در سنت هست، تا سه روز هم یعنی تا اوائلش هم واقعا انسان هست ولی درد میکنه قلبش از دست دادن عزیزش، ولی بعد از یه مدت خود داغ از دست دادن اون عزیز برای انسان آسون میشه و این یکی از چیزهای دقیقا نعمتهاییه که خدا به ما بشر داده که ما رو فراموشکار گذاشته که این وگرنه قرار بود هممون برای کل اجدادمون و همه پیامبرایی که کشته شدن با ظلم همونجور که تو قرآن اومده بخواستیم گریه کنیم اصلا نمیتونستیم زندگی کنیم.
ببینید آقای عبدالله، اولا بر این که عبارتی که جناب آقای آنتوان بارا مسیحی داره میگه تعبیرشون این هست که کتابی داره ایشان الحسین فی الفکر المسیحی، اگر آنتی که ذهنم صفحه 61 که این کتابه میگه امام حسین تنها شهید راه اسلام نبود بلکه شهید همه ادیان الهی است. شهادتی که امام حسین به آن رسید میتواند الگویی برای تمام مؤمنین و آزاد مردان همه ادیان باشد. در حقیقت امام حسین شهید راه تمام بشریت هست، همچنان چه حضرت علی این گونه بوده. ولذا ایشون حالا درباره حضرت مسیح چه دارد و چه ندارد اون بحث جداییه، ایشون میاد در اینجا نسبت به امام حسین همچه تعبیری میکنه. و از اون طرف که وقتی برای شما عرض کنم نبی مکرم داره میگه این لکن حمزه لا و واکی له، بعد از او زنان انصار و خود انصار تابعین، اتباع تابعین. شما ببینید آقای واقدی متوفای 207 هجریه میگه لم تبک امرتون من الانصار علا میتن بعد قول رسول الله لا لکن حمزه لا بواکی له الی الیوم، یعنی تا امروز واقعی در عصر 207 یعنی قرن سوم هجری، الا بدأت بالبکاء علی حمزه ثم بکت علی میتها. اینها بعد از گذشتن حدود نزدیک 150 سال از شهادت، صد نزدیک بیشتر 207 نزدیک به قول 200 سال 200 خورده ای سال بعد از شهادت حمزه، انصار یعنی زنان انصار، زنان تابعین، زنان اتباع تابعین در جلوی چشم صحابه و تابعین گریه می کردن. اگر واقعا این بدعت بود و دستور پیغمبر دستور شرعی نبود باید یک نفر مد جلوی اینها را می گرفت، آقا اینها بدعته، اینها نادرسته. و عرض کردم ابن کثیر دمشقی، حالا مراجعه بفرمایید همین لکن حمزت لا بواکی له، چون البدایه چابهای مختلفی داره، لکن این تعبیر رو داره بدعت بالبکا علا حمزه ثم بکت علا میتها. البدایه من نهایه عرض کردم جلد چهارم صفحه 55 میگه آقا این روایت صحیحه و شرائط صحیح مسلمم در این روایت هست. اگر ما دنبال مدرک میگردیم برادر عزیزم این مدرک، و اگر نه دنبال این هستیم که مثلا بهانه بیاریم نه آقا این طوری نیست، این چنین نیست. و اضافه برادر عزیزم، یه قانونی ما داریم در اسلام، اصالت الاباحه. ما اگر یه کاری میخوام انجام بدیم، اونی که شرط نهی نیامدن هست، مثلا الان حضرت عالی دارید نوشابه میل میفرمایید، زمان پیغمبر نوشابه نبود، الان سوار اتومبیل میشید، سوار برایش هواپیما میشید، از موبایل تلفن استفاده میکنید، نمیدانید آیا اینها مشروعه یا مشروع نیست، چون پیغمبر دستور نداده سوار هواپیما بشید، از تلفن استفاده کنید. ما یه قانونی داریم به نام اصالت الاباحه. این اصالت الاباحه برای شما عرض کنم در تمام برای شما عرض کنم موارد، حتی خود ابن تیمیه میگه اگر یک جایی ما برای شما عرض کنم چیزی نداشته باشیم، حکمی نیامده باشه برای ما، و ما میتوانیم از اصالت الاباحه مشروعیت اون رو استفاده کنیم در رابطه با عزاداری. ما نمیدانیم نبی مکرم دستور داده یا نداده، همین کافی است که پیغمبر نهی نکرده باشه.
فرض بر این که ندانیم دستور داده،
فرض بر این که نباشد هم اصالت الاباحه، کل شیء لک حلال حتی تعرف به عینه انه حرام یا انه حرام بعینه، همه اشیا برای تو حلاله تا اینکه حرام را به عینه ببینی و برات ثابت بشه. ولی زن برادر ازم، این اصالت الاباحه در همه جا جاریه.
بسیار خوب آقا عبدالله عزیز، اجازه بدید که
من راجع به همین صحبتی که
ببینید، ما یک نفر دیگه هم پشت خط هست.
یه جمله چش، من این جمله رو عرض کنم خدمتتون. بس
بفرمایید، در حد یک جمله بفرمایید.
بله، همونطور که فرمودین، من نمیتونم بگم که استفاده از لپتاپ حرام اشکال داره، چون پیغمبر هر چیزی رو من نکرده، ولی از اون طرف هم اشکال داره که بیام بگم استفاده از لپتاپ ثواب داره و یه امر شرعی.
فرض دومی که آقا عبدالله، فرض دومی که حضرت استاد فرمودند، فرض بر این بود که پیامبر نفرموده باشند، خودشون در عملشون نبوده باشد، یعنی جزء سنت نباشد. فرمودن اگر جزء سنت هم نباشد، شما نمیتونید بگید بدعت و حرام، چون نفی نشده. درست شد؟ وگرنه شما استفاده نکنید از این فرض دوم برای این که بخواید اثبات کنید این جزء سنت نیست. اجازه بفرمایید.
نه اجازه بدید، همون هم باشه عزیز دل من، همون هم باشه. وقتی عملی مباهه، آب خوردن مباهه، من میتونم بخورم میتونم نخورم، ولی اگر همین آب دارم میخورم، نیت میکنم خدا یا آب میخورم نیرو بگیرم تکالیف تو را انجام بدم قربت الله، این آب خوردن میشه مستحب ثواب داره عزیز من. من دارم برای شما غذا میخورم، غذا خوردن عمل مباهه، من میگم خدا یا این غذا میخورم نیرو بگیرم کارهای واجباتم را انجام بدم قربت الله، این غذا خوردن میشه چه؟ ثواب. دارم میخوابم، نیت میکنم خدا یا میخوابم قربتن الله، نبی مکرم به ابازر میگه یا ابازر ولتکن لک فی کل شیء نیه حتی فی الاکل و نوم. این رو به ایمان یادگاری آقا عبدالله فرزند عزیزم داشته باش. خب ما شما را دوست داریم آقا عبدالله. خب دیگران به فکر نابودی دین شما هستن و ما به فکر احیای دین شما هستیم.
خب آقا عبدالله عزیز، اجازه بدید ما دیگه بریم سراغ آقای دکتر آذرسینا. تقریبا میتونم بگم حدود 20 دقیقه با شما ما صحبت کردیم، که ما با کمتر عزیزی اینقدر صحبت میکنیم، ولی شما چون از عزیزان اهل سنت بودید، ما به احترام شما گذاشتیم صحبتهای شما بشه، هرچند شما آمدید در یک موضوع دیگه بحث رو شروع کردید و اون بحث رو دیگه خود بینندگان عزیز قضاوت خواهند کرد که بالاخره عزاداری سنت هست یا خیر. آقای آذرسینای عزیز بفرمایید، ما نکات شما رو میشنویم.
هستم. من تو بخش اول عرایزم در مورد گریه در قرآن و مدح گریه آیاتی رو عرض کردم.
بله.
عنوان دوم بخش عرایزم که در واقع درسمو پس میدم، عنوانش هست گریه و اشک در سیره انبیا، که استاد دکتر قزوینی هم به آیه اشاره فرمودن. من سریع رد میشم از این قسمت. آیه دیگه ای که
گریه حضرت یعقوب رو، بله
بله، آیه 4 سوره ممتحنه است، قد کانت لکم اسوتون حسنتون فی ابراهیم، یعنی قطعا برای شما در پیروی از ابراهیم سرمشق نیکوست.
بله.
آیه 21 سوره احزاب استاد فرمودن لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنت، که دیگه نیاز به توضیح من نیست.
بله.
در ادامه عرایزم گریه انبیا رو اشاره میکنم. فقط فهرستوار اول گریه حضرت یعقوب در فراق فرزند بود که چون استاد فرمودن من دیگه عرض نمیکنم. بعد از اون بعد از گریه حضرت یعقوب میرسیم به گریه یوسف علیه السلام که در زندان هست. که یوسف علیه السلام وقتی که به زندان افتاد با گریه او در و دیوار و حتی سقف زندان هم با او گریه میکرد، که این در تفسیر قرطبی جلد 9 صفحه 88 اومده.
بله.
در حدیث دیگه باز در رابطه با حضرت یوسف از امام صادق اومده که کسانی که زیاد گریه میکردن 5 نفر بودند. از امام صادق این حدیث اومده. آدم علیه السلام که در فراق بهشت و دوری از آن مدام گریه میکرد و یعقوب و یوسف در فراق پدر.
بله.
و جدایی از آغوش پرمهر پدر شب و روز اشک میریخت. آنجا که از چند تا نقطه چین هم داره که ذکر نشده اسمشون. تا آنجا که بقیه افراد زندان از گریه به سطوح آمدن و مجبور شدن تا به وی پیشنهاد کنند که قسمتی از شب و روز را بدون گریه سپری کند. یوسف ناچار شد پیشنهادشان را بپذیرد، که این در کشف القمه ابن ابوالفتح از اربلی جلد 2 صفحه 120، در کتاب الخصال 102 صفحه 272، کتاب امالی 102 صفحه 204، روزت الوازین نیشابوری صفحه 451، مناقب ابن شهرآشوب جلد 3 صفحه 104 اومده.
بله.
و اما گریه و عشق در سنت نبی مکرم اسلام، اگه وقت دارم
سریع بفهمید آقای دکتر. بله.
یکی از مطالب در این رابطه آرزوی داشتن چشمانی اشکبار هست که نبی مکرم میفرمان اللهم اجعلنی من الباکین الیک والخاشعین لک، خداوندا مرا از گریه کنندگان و از خشوع کنندگان برای خود قرار ده. تفسیر قرطبی جلد 11 صفحه 215. در روایت دیگه‌ای دارم که اللهم ارزقنی عینین حتالتین، اگر درست تلفظ کرده باشم، خداوندا چشمانی اشک‌ریز به من عنایت کن. در فیض القدیر جلد 2 صفحه 181. یعنی در حقیقت رسول خدا صلی الله علیه و آله آرزوی باطن خودشونو در کاری که مورد رضایت الهی است طلب میکند.
بله.
و اگر این عمل مورد تایید خداوند نبود هرگز اونو در مناجات خودشون با خدا مطرح نمیفرمود.
بله.
روایت دیگه ای که باز از نبی مکرم نقل شده که در ستایش از دو گروه فرمودن، من فقط متن ترجمهش رو میخونم.
خواهش کنم.
اینان لا تومس همان نار، که ادامه نمیدم. دو چشم از آتش جهنم محفوظ میماند، چشمی که از خشیت خداوند گریه کند و چشمی که شبها برای خدا بیدار بماند تا از جان و ناموس و امنیت مردم محافظت نماید.
بله.
در سنن ترمذی جلد 3 صفحه 96.
درست.
خب
جناب آذرسینا، چون فرصت ما کم هست عذرخواهی میکنم، البته اگر ما به نسبه از اهل سنتمون بخوایم به شما فرصت بدیم، واقعا هنوز شما 10-15 دقیقه فرصت دارید.
نمیخوام، ولی من خیلی بسیار دارم عرض میکنم.
اگر شما جمع‌بندی بفرمایید در 30 ثانیه دیگه بحث رو تمام بکنید ممنون میشم.
من فقط در بخش سوم به جایگاه گریه در سیره نبوی اشاره میکنم که در شهادت حضرت حمزه استاد فرمودن.
بله استاد فرمودن. من
خدمت رو صرف نظر میکنم. ادامه میدم. بعد از حضرت حمزه دارم ادامه میدم. گریه در شهادت جعفر ابن ابی طالب هست که اسما همسر جعفر بعد از اینکه داستان رو شنید احساس کرد که برای همسرش اتفاق افتاده، سوال کرد پدر و مادرم فدایت شوند، آیا از جعفر و یارانش خبری شنیده ای؟ فرمود بلی، امروز به شهادت رسیدند. بعد اسما فریادش بلند شد، زنها دورش حلقه زدند. فاطمه زهرا سلام الله علیها وارد منزل شد و گریه میکرد و میفرمود وا اما، یعنی وای عمویم.
بله.
بعد نبی مکرم فرمودند که گریه کنندگان باید در همانند جعفر گریه کنند.
بسیار خوب آقای آذرسینی عزیز، چون این مباحث رو حضرت استاد در ابتدای برنامه اشاره فرمودند، اجازه بدید که از محضر شما هم دیگه ما خدافظی بکنیم. انشالله بینندگان عزیز و ارجمند دقت دارند که هم در قرآن کریم و هم در سنت پیامبر اولا گریه هیچ جا به عنوان چیز بدی ازش یاد نشده، بلکه یک امر کاملا ممدوح هست و خیلی جاها مورد مدح قرار گرفته. و از طرفی هم در سنت پیامبر و روش پیامبر ما جای جای داشتیم که ایشون عزاداری کردند، گریه کردند و حتی در برخی از روایات که در خود کتب اهل سنت آمده، اولین روزه رو هم حضرت جبرئیل امین برای پیامبر خواندند و پیامبر گریه کردند که حضرت استاد اون رو هم انشاءالله اگر لازم بدانند خواهند گفت. متشکرم از شما، شما رو به خدای بزرگ می سپارم و برگردیم خدمت آقا عبدالله. آقا عبدالله عزیز 30 ثانیه اگر نکته آخری دارید و خدافظی. الو آقا عبدالله، دوستان اتاق فرمان، بله تلفن ایشون قطع شده. متشکریم آقا عبدالله، شما هم لطف کردید و تماس گرفتید. من فکر میکنم به قدر کافی صحبت کردیم، قضاوت باشه با بینندگان عزیز و ارجمند. حضرت استاد شما نکته ای دارید؟
آقای عزیز صبح اون شب تشریف آوردن، یه بحث هایی رو مطرح فرمودن و ما هم توضیحاتی دادیم، بله. مخصوصا در رابطه با مس، ایشون ظاهرا یک فرمایشی داشتن، بنا شد برن یه مراجعه بکنند و اون مدارکی که ما آورده بودیم اینها را ملاحظه کنند و بعد برای شما عرض کنم بیان. حالا این عزیزمون باز اگر شب جمعه تشریف بیارن
در حبل المتین،
در حبل المتین ما در خدمتشون هستیم. ما آغوشمون برای امثال آقا عبدالله که میفرن من در حال تحقیق هستم کاملا باز هست. ولی فقط یک نکته را خدمت آقا عبدالله عرض کنم، این نکته رو فراموش نکنم، به عنوان تذکر، به عنوان یک برادری در حق برادرش. این که این آقایان کارشناسان وهابی جرأت نمی کنن برای مناظره بیان، یا میگن ما از فلانی می ترسیم، از عکسش هم می ترسیم، والله بالله تالله ما ترس نداریم، عکس ما هم ترس نداره. اونی که می ترسن اینه که بیان بحث علمی بشه، ما ادله محکم متقن علمی منطقی از مذهب شیعه بیان کنیم و اینها نتونن جواب بدن و اینها رسوا بشن، هم خودشون مفتضح بشن و هم اون مریدها و سینه چاکهایی که دارند اونها هم عقایدشون متزلزل بشه. اینها که نمیان میدان، آقا عبدالله عزیز من شما را دوست دارم، امثال شما را دوست دارم، دیدید ما اون شب نزدیک 28 دقیقه برای حضرت عالی ما وقت گذاشتیم،
امشب من بیش از 20 دقیقه،
بله بیش از 20 دقیقه برای امثال شما وقت گذاشتیم. دوستانم میبینن اگر عزیزان اهل سنت میان روی خط، برامونم فرق نمیکنه چه عالم باشه چه عوام باشه، هیچ برا ما فرقی نمیکنه چه عزیز عالم ما مستا مولوی برا مفتی باشد یا یک عزیز دانشجو باشه غیره، ما وقت میگذاریم حرف بزنه و ما هم حرفمون رو بزنیم و نمیگیم من فوری ایشون تصمیم بگیرن، برن مطالعه کنن. حرفایی که من اون شب زدم مخصوصا در رابطه با مس، مثل اینکه برای بعضی از شبکه ها این خیلی گران آمده و خیلی سوختن و هی نمیدونم آقا عبدالله به عنوان کارشناس ما بیاد اله کنه اینها را. عزیز دل من هندوانه زیر بغلت میدن فرزند عزیزم که شما را از مذهب و از اهل بیت جدا کنن. قسم به خداوندی خدا، جدا شدن از اهل بیت به صلاح شماها نیست، اینها خودشون دارن در آتش جهنم میسوزن، میخوان رفیق خلاصه جهنمی برای خودشون پیدا کنن، دنبال این هستن، دنبال چیز دیگری نیستن. اگه واقعا راست میگن این آقایان، من گفتم بیان در رابطه با مس با هم صحبت کنیم. آقا امروز آقا اهل بیت چطوری وضو میگرفتن؟ من بیا 70 تا روایت صحیح در کتاب کافی تهذیب من لا یحضر وسائل بیارم که ائمه علیهم السلام موقع وضو گرفتن بر پای مبارکشون مس میکشیدن و میفرمودن شستن پا بدعت حرام، نماز باطله. این سیره اهل بیت. اگرم خواستید من عرض کردم به جای 40 تا روایتی که در امامت دادیم اینجا 80 تا روایت برای شما ارائه بدیم.
بسیار خوب، متشکرم. البته ما نمیدانیم حضرت آیت الله قزوینی که واقعا آقا عبدالله شیعه بودند و حالا در حال تحقیق هستند نیستند. این عزیزانی که پشت خط میآیند آنچه میگویند مسئولیتش با خودشون هست، چون ما نه اینها رو قبلا میشناسیم. آیا این آقا عبدالله اصلا سنی هستند و حالا اعلام میکنن من شیعه هستم، در حال تحقیقم چنینه چنانه، اینها بماند. ما نه قضاوتی میکنیم و نه در این مسئله نکته ای رو میگیم، اما اگر واقعا کسی در حال تحقیق هست، نه تنها در برنامه های شبکه ولایت، بلکه تلفن پاسخگویی ما به صورت در اول صبح تا انتهای ساعت 4 و 5 بعد از ظهر، دوستان ما در واحد پاسخگویی آماده هستند و به صورت آنلاین جواب میدن به دوستان، میتونن زنگ بزنن، صحبت بکنن با حضرات اساتید، جناب آقای ابوالقاسمی، جناب آقای یزدانی، جناب آقای عباسی، جناب آقای روسایی و باقی شاگردهایی که حضرت آیت الله قزوینی به حمدالله تربیت فرمودند و به راحتی بتونن اون تحقیقاتی که دارند رو انجام بدن.
البته واحد خواهرام الان دیگه
انشاءالله در آینده نزدیک واحد خواهران
از خانم هایی که واقعا در حال تحقیق هستن، چه خواهران شیعه، چه خواهران سنی، چه خواهران وهابی، میتونن زنگ بزنن به واحد خواهرا، اونجا برای شما عرض کنم
انشاءالله شماره
اون را هم ما انشاءالله اعلام میکنیم که بعد از محرم انشاءالله این واحد پاسخگویی به شبهات واحد خواهران هم انشاءالله راه اندازی میشه. این خواهران ما زینب گونه انشاءالله وارد میدان میشن، سوالات و شبهات خانوم ها رو انشاءالله جواب میدن. و من باز با احترام آقا عبدالله عزیز، اگر چنانچیشون بازم زنگ میزنن به همون شمارهی که مخصوص آیان اهل سنت هست 77-35-831 تربا نزدیک های زهر، یعنی 2 ساعت به زهر به وقت ایران، احتمال زیاد از اگر بنده کلاس نداشته باشم، در قم باشم، اگر بدانم ایشون وارد چیز شدن، خط رو گرفتن، بنده خودم هم حاضرم با ایشون دوباره نیم ساعت، 1 ساعت، چون دوستش دارم و علاقه دارم بر اینکه با ایشون یه مقدار بیشتر دوستانه مثل یک پدر فرزند با هم صحبت کنیم، نه به عنوان یک شیعه و سنی. اینم من آمادگی دارم آقا عبدالله عزیز، یه وقتی شما غیر از یک شنبه و پنج شنبه که من قطعا شبکه نمیام، غیر از اون یه مداره حالمون خوب باشه و کلاسی نداشته باشیم، مسافرت، من معمولا 2 ساعت به زور همین تلفن رو بگیرن، حتی اگر من منزلم باشم اینا وصل میکنن، چون الان داخلی اینجا با داخلی منزل ما یکی چیز فرقی نمیکنه. همین الان من به همین دوستان اینجا، برادرایی که دارن صدای منو میشنون، جای ابوالقاسمی یا جای یزدانی، دیگران، اگر آقا عبدالله زحمت کشیدن زنگ زدن، این رو اگر من شبکم نبودم، محبت کنن، وصل کنن به منزل، من باشون صحبت کنم.
بسیار خوب، متشکرم. دیگه فکر میکنم این منتهای عنایت حضرت استاد قزوینی هست که از زان اهل سنت رو همیشه بیش از حتی از زان شیعه احترام میکنند، و البته این که میگم بیش، چون ایشون همیشه به همه احترام میکنند، اما خیلی عنایت دارن به عزیزان اهل سنت. هر وقت سوالی یا نکته ای بوده ایشون با آغوش باز پذیرفتند و انشالله که عزیزان اهل سنت هم هر شبهه‌ای دارن بپرسن و به جواب خودشون برسند. اما اجازه بدید قبل از اینکه دو تلفن بعدی رو جواب بدیم، سری به اتاق فرمان بزنیم با این حدیث از حضرت زهرا علیها السلام که فرمودند هرگاه گریه کنندگان بر حسینم داخل بهشت شوند، آنگاه من هم داخل بهشت خواهم شد.
اعوذ بالله، مه غم آمد خون این جگری، مه غم آمد خون این جگری، مه غم مه غم آمد و خون این جگریم، مه غم آمد و خون این جگریم، مه غم آمد و خون این جگریم، همدم ناله و عشق بسریم، همدم ناله و عشق بسریم، ز غریبی و غم ساقی عشق، ز غریبی و غم ساقی عشق، خون دل گشت می باقی عشق، خون دل گشت می باقی عشق، اعوذ بالله من الکرب والولا،
ز غمش ساغر و پیمان شکست، ز غمش ساغر و پیمان شکست، دل شمع و گل و پروان شکست، دل شمع و گل و پروان شکست، ز غمش ساغر و پیمان شکست، ز غمش ساغر و پیمان شکست، دل شمع و گل و پروان شکست. کاروان غم و هجران و بلا، کاروان غم و هجران و بلا، جان به کف آمده تا کرم و بلا، جان به کف آمده تا کرم و بلا، اعوذ بالله من الکرب والبلا.
پرچم مزیده است این پرچمایی که ما زدیم یا میزنیم، آره همین پرچما. اما امشب من این پرچما رو نمیگم، اون پرچمی که خدا برا ازای حسین میزنه. امام صادق فرمود شب اول محرم خدا یه پرچم برا حسین میزنه بین زمین و آسمان. همه دوستان ابی عبدالله خودشونم نمیدونن چشون میشه، همه غمای عالم میاد رو سینه خدا میزن. اما فرق پرچمی
چراغ‌ها را خاموش کنید که عالم و آدم عزادار حسینند. این روزها و این شبها طوفانی سهمگین تر از قربت حسینیان نیست. این شبها شب شقایق است، شب زخم. چراغ ها را خاموش کنید، بگذارید بغض های من بترکد، بگذارید مانند دریا در خیش بپیچیم، بگذارید شب را هم داغدار حسین کنیم. چراغ ها را خاموش کنید، بگذارید عالم و زمینی که حسین را عزادار فرزندانش نموده است در تاریکی محض یا پوش شود. بگذارید تا حسینیان بانگ برآورند، تا دعا کنند، تا منتقم بیاید و انتقام خون حسین را بگیرد. و دستها را بالا ببریم و بگوییم اللهم عجل لولیک الفرج. انشالله که خداوند ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف رو هرچه نزدیک تر می شود بفرماید و دعا کنیم که انشالله ما هم در رکاب آقا و مولای من قرار بگیریم. اما عزیزان دیگری که روی خط تماس ما هستند، با عذرخواهی از این که زیاد روی خط قاعدتا ماندن، دوستان به من گفتن تلفن‌های بسیار زیادی ثبت نام کردند و امشب بیش از اون حد معمول هم دوستان ثبت نام کردند و در صف انتظار هستند. ما شرمنده ایم که بیشتر از چند تلفن نمیتونیم بگیریم. اما برادر عزیزم جناب آقای حسین نژاد از پیرانشهر از عزیزان اهل سنت و برادر عزیزم جناب آقا رحمان از زاهدان که البته شیعه هستند ولی ظاهرا مستبصر هستند و شیعه شدند، که من عرض سلام و ادب دارم به محضر برادرم جناب آقای حسین نژاد.
سلام علیکم و رحمت الله. حاج آقا
سلام بر شما، حال شما خوبه؟
خیلی من متشکرم. خدمت حاج آقای قزوینی مرز سلام و ارادت داریم.
سلام علیکم و رحمت الله.
بزرگوارید آقای حسین نژاد، اجازه بفرمایید من سلام علیکم با جناب آقا رحمان از زاهدان بکنم. آقا رحمان عزیز، عرض سلام و ادب و احترام و تسلیت بنده رو بپذیرید.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عزم الله اجورنا اجوركم.
به همچنین انشاءالله که خداوند هر آنچه در این ایام از کرم خودش قرار داده به شما برادر عزیز هم عنایت بفرماید. بفرمایید. آقا رحمان.
السلام علیکم.
سلام علیکم. خوبه؟ و علیکم السلام. ظاهرا اولین بار هست روی خط شبکه
میایی. من تماس گرفتم خدمت شما یه چند وقت پیش، بگم 6-7 ماه پیش بکنم، تماس بله. گرفتم که حضرت آیت الله قزوینی فرمودن که درباره یک بحثی بود، من لازم خدمتتون بعد.
بسیار خوب، متشکرم. پشت خط باشید آقا رحمان. خب جناب آقای حسین نژاد عزیز، از ابتدای برنامه ما رو همراهی فرمودید؟
تقریبا بله.
بسیار خوب. شما عزاداری رو بدعت میدانید یا سنت؟
من البته بدعت معمولا در احکام دین است، اگه کسی اون رو تغییر بده اینو میگن بدعت. به نظر من اینجوری باید باشه. من حاج آقا البته دست راست میدم، باید اینجوری باشه. من اینجوری.
خب الان سنت میدانید به هر حال یا نمیدانید؟ پس بدعت نمیدونید عزاداری رو. آقای حسین نژاد؟ الو؟ دوستان اتاق فرمان، صدای آقای حسین نژاد رو ما نداریم. جناب آقای حسین نژاد؟ بسیار خوب. مجدداً دوستان آقای حسین نژاد رو بگیرند. جناب آقا رحمان، محضر شما هستیم. جناب عالی، نظر مبارکتون رو بفرمایید.
از شما که عزاداری که باید هر چیزی که به ما میرسه باید هم موافق قرآن باشه، هم موافق به اصلا خدمت شما که با سنت پیامبر باشه.
بله.
اصلا خدمت شما که عزاداری هم موافق قرآن هم موافق با سنت پیامبره، که اصلا خدمت شما که استاد عزیزم آقای قزوینی اصلا شما که اشاره کامل فرمود در واقعا ما استفاده کردیم، واقعا ما ضبط کردیم استفاده کردیم.
بله. خب آقا رحمان، شما قبلا ظاهرا از ازان اهل سنت بودید، حالا مستفسر شدید و میخوام بدانم که شما وقتی که عقاید اهل سنت رو داشتید چگونه نگاه میکردید به بحث عزاداری حسینی؟
از خانه خیمش که عقاید مال وحابیت با اهل سنت فرق میکنه.
شما وحابی بودید؟
از خانه خیمش که بله بله، ما از خانواده بودیم که کاملا از خانه خیمت شما تفکر هم خواهرها هم پدر از خانه خیمش شما وحابی بود.
بله. خب چطور نگاه میکردید به عزاداری؟
مخالف سرسخت هر گونه افغان خدا شما که عزاداری بود.
یعنی اگر میگفت، یعنی اگر کسی توی خانواده خودتون هم فوت میکردن شما عزاداری نمیکردید؟
من افغان خدا شما که عممون که فوت کرد، افغان خدا شما که 3 روز چیز گرفتیم، افغان خدا شما که عزاداری گرفتیم و به این ما چیز میکردیم، ما به این افغان خدا شما که افتخار میکردیم که آج ما افغان خدمت شما که عزاداری، افغان خدمت شما که نمیگیریم، این کار رو افغان خدمت شما نمی کنیم ما.
درسته. یعنی حتی برای نزدیکان هم اگر فوت میکردن اینقدر تعصب به خرج میدادید که برای اونها هم عزاداری نمیکردید.
شما که بله متاسفانه، ولی در افغان خدمت شما اهل سنت اینطوری نیست. تو بانه من دیدم کسایی که افغان خدمت شما که چادر انداختن زیر پای اون سینه زنها که سنی بودن، ولی زیر پای سینه زنها افغان خدمت شما چادر انداختن و حاجت گرفتن.
بسیار خوب. پشت خط باشید آقا رحمان. من نمیدونم تماس برادرم جناب آقای حسین نژاد بس شده یا خیر.
بله.
آقای حسین نژاد صدای ما رو دارید؟
بله بله.
بله. خب شما تو اون بخشی که کوتاه صحبت فرمودید، پس بله. فرمودید عزاداری رو بدعت نمیدانید، اما حالا سنت میدانید یا خیر؟
من...
بله بفرمایید. آقای حسین نژاد ما صدای شما رو
دارید؟ بله. نمیدونم، اما سنت حضرت رسول هم نمیدونم. این که عرض کردم اون بدعت با معنای دیگه ای داره، بدعت نیست، اما سنت پیامبر هم نیست.
بسیار. چرا سنت پیامبر نیست؟ این روایاتی که حضرت استاد از کتب اهل سنت خواندن رو بفرمایید.
من به لحاظ عقلی یه مقدار بعدن اگه شد به لحاظ نقلی من فرمایشات حضرت استاد رو گوش میکنم.
بفرمایید.
من میدونم حاج آقا فرمودن که پیامبر بعد از 50 سال رفتن سر قبر مادرشون و گریه کردن. بله پیغمبر شاید یک بار رفتن گریه کردن، اما آیا پیغمبر دست ذات عزاداری برای خودش برای حضرت حمزه راه انداختن؟ اگه اینجوری باشه باشه، این میشه سنت، ما هم سنت رو اجرا میکنیم، مشکلی نیست. در ضمن میخوام اینو بگم حضرت امام حسین چه احتیاجی به زنجیر زنی و قمه زنی ما دارد؟ یعنی این با
خب اجازه بدید این سوال دیگه است آقای حسین الله. ببینید ما قرار هست که با هم جلو بریم، پله به پله با هم جلو بریم. شما یه نکته ای رو فرمودید، شما فرمودید که قبول ندارید که عزاداری پیامبر سنت بوده. اولا این که سنت رو فرمودید میخواین از لحاظ عقلی بررسی کنید، سنت قاعدتا از لحاظ نقلی بررسی میشه، یعنی وقتی سنتی از پیامبر بوده شما بعد به احادیث مراجعه بکنید ببینید این سنت پیامبر هست یا نه، که حالا من نمیدونم شما چطور سنت رو از لحاظ عقلی میفرمایید، ولی در عین حال من میخوام محضر شما عرض بکنم که
به جده بفرم لحاظ عقلی اینو بررسی مناقشه قرار بدید ببینیم واقعا بسیار قابل قبول هست نه.
بسیار خوب، پس این نکته‌ای که شما فرمودید، اول فرمودید که حضرت آیت الله قزوینی فرمودن مادر، ببینید ایشون آدرس دادن مستدرک جلد 2، من یادداشت کردم صفحه 336، اونجا آمده که پیامبر اینقدر گریه کردن که اونها گفتن ما جایی ندیده بودیم پیامبر اینقدر گریه کنن، اون هم بعد از نزدیک به 50 سال. درست شد؟ عمل پیامبر رو شما چطور توجیه میکنید آیه حسین نژاد؟ من اصلا سوالم اینه، عمل پیامبر رو شما چطور توجیه میفرمایید؟ عزاداری و گریهی که پیامبر میکنند آیا این اشتباه بوده یا درست بوده؟
اولا من میخوام اینو بگم، پیامبر انقدر گریه نکردن که همه را اذیت کنن اطرافیانشون، پیامبر هیچ کاری را قلوب نمیکردن، هیچ کاری را زیاده روی نمیکردن. اینی که ما میگیم با اونی که پیامبر انجام داده این فرق میکنه. عرض من اینه، من دارم به عزاداری میپرسم آیا پیغمبر فقط این یه دفعه بود یا هر سال میرفت دست ذات عزاداری را مینداخت؟ حضرت آدم این آقای دکتر که فرمودن
بسیار خوب کلام شما کاملا گرفته شد، حضرت استاد جواب میدن. اجازه بدید ما بریم قبل از این که بیایم محضر حضرت استاد پیش آقا رحمان، ببینیم آقا رحمان جواب برای این سوال شما دارن. آقا رحمان نکته ای رو شما شنیدید که آیه حسین نژاد چه فرمودن؟
نه متاسفانه خوب متوجه نشدم.
ببینید آیه حسین نژاد میفرمایند که فرض بر این که یک جا دو جا سه جا پیامبر هم گریه و عزاداری کرده باشند، اما حالا ما میتونیم از این برداشت بکنیم و بگیم ما هر سال برنامه میگیریم عزاداری میکنیم و گریه میکنیم؟
خب اگر اینطوری باشه که از خدمت خدمت شما که پیامبر چند بار رفته حج، خب ما حج نریم، این که دلیل نمیشه که از خدمت خدمت شما پیامبر اگر عملی رو انجام داده اون عمل برای ما حتی اگر یک بار هم باشه میتونیم ما از خدمت خدمت شما سنت داشت چیز بکنیم، میتونیم استفاده
بکنیم ازش. بسیار خوب، این جوابی که شما دادید حضرت استاد محضر شما هستیم، جواب قشنگی بود.
ببینید آقای حسین نژاد عزیز، وقتی یک عملی از پیغمبر اکرم صورت میگیرد این برای ما میتونه الگو باشه، وقتی الگو که شد دیگه تکرار و غیر تکرارش، شاید پیغمبر یک دفعه یک کاری انجام داده، خیلی از قضایا مثلا طور که از دین گفتن برای حج واجب پیغمبر یک دفعه بیشتر نرفته، حتی بعضی ها میگن برای حج عمره اصلا نرفته، یا البته ما نظرمون خلاف این هست، سه بار نبی مکرم هست. خب آیا پیغمبر یک بار میرود ما میخوام هر سال بخوام تکرار بکنیم، مثلا ما میخوام 5 بار به حج واجب برم، آیا این خلافه؟ چون پیغمبر یک دفعه رفته من نباید برم. وقتی نبی مکرم بعد از گذشتن برای شما عرض کنم چندین سال میاد بالای قبر مادر بزرگوارش اینقدر گریه و بیتابی میکنه، آیا این نمیتونه حجت برای ما باشه؟ یا همین قضایایی که عرض کردم در حدود نزدیک 200 سال بعد از رحلت پیغمبر انصار برای شما عرض کنم، حالا از مهاجرین چیزی ثبت نشده ولی نسبت به انصار هست که اینها بعد از گذشتن، یعنی واقع میده تا الان الالیوم تا امروز زنان انصار هر میتی از دنیا میره ازشون اول برای حضرت حمزه گریه میکنن، عزاداری میکنن، بعد برای مردشون گریه میکنن. آیا این عمل اینها جلوی چشم انصار تابعین اتباع تابعین نمیتونه برای ما حجت باشه؟ و اضافه آنچه را که ما در مباحث شرعی ما نیاز داریم بحث حرمت، پیغمبر گفته عزاداری نکنید، گفته هر سال چنین چنان نکنید یا نه؟ برای شما عرض کنم در هر قضیه‌ای که ما بخوام بیاریم همه اصالت الاباحه جاری میشه. شما آقای حسین نژاد عزیز الحمدلله سواد عربی دارید، این کتاب‌هایی که اهل سنت نوشتن مثل
فتح الباری جلد 13 صفحه 227 میگه ان الاصل فی الاشیاء الاباحه، اصل در تمام امور مباح بودنه، حتی یرد الشر خلاف ذلک. جلد 13 صفحه 227. جناب عینی همین تعبیر رو در عمدت القاری جلد 5 صفحه 49 داره. ابن تیمیه در مجموع فتاوا جلد 4 صفحه 196 ایشون هم میگه اصل اباحه در اشیاء سرخسی در مبسوطش جلد 11 صفحه 217 همین داره. ابن قدامه مقدسی همین تعبیر، لأن الاصل بالاباحه الا ما ورد الشرع بتحریمه، اصل در تمام امور مباح بودنه مگر اینکه شارع مقدس حرام کرده باشه. شما مغنی ابن قدامه که از اعیان فقهای حنبلی ها شما مراجعه کنید همینه. جناب سرخسی از اعیان فقهای برای شما عرض کنم هم حنفی هست، مبسوط جلد 11 صفحه 230 درس کردم، و همچنین برای شما عرض کنم آقای نووی از اعیان فقهای شافعی در المجموع جلد اول صفحه 309 ایشون هم میگه والاشیاء علل اباحه، یا در جای دیگر جلد دو صفحه 365 میگه لأن الاصل الاباحه، اصالت الاباحه در تمام کارها جناب آقای حسین نژاد عزیز و دیگر عزیزان جاریه. ما اگر یه برنامه داشته باشیم وقتی مباح شد، عمل مباح هم اگر قصد قربت کردیم میشه مستحب، میشه ثواب، همونطور که مثال زدم یا ابا ذر ولتکن لک فی کل شیء نیه حتی فی الاکل و النوم، خوابیدن ما خوردن ما عمل مباحه. من میخوام غذا بخورم، قربتن الله خدا به من ثواب میده. دارم میخوابم، قربتن الله خدا به من ثواب میده. دارم روزنامه مطالعه میکنم، خدا یا روزنامه مطالعه میکنم اطلاعاتم بره بالا، قربتن الله. این عمل مباح را ما میتوانیم با قصد قربت به استحباب تبدیل کنیم. اینکه بعضی از بزرگان دارن ما در 40 سال عمل مباح از ما سر نزده، مثل مقدس اردبیل یا از آقای اهل سنت هم هستن از بعضی از اوتاد، بگن آقا ما هیچ عمل مباحی بدون قصد قربت انجام نمیدهیم.
بسیار خوب، آیه حسین نژاد محضر شما هستیم، بشنویم صحبت های شما.
خواهش میکنم اگه اجازه بدید من مثلا مخلصه کنم.
بفرمایید.
در جواب این آقایی که میگفتن که پیغمبر اون یک بار انجام داده، بله خب ما هم یک بار انجام میدیم. اولا یه بار رفته سر قبرش، خونه شما که نمیدید سر قبرش، تو خونه انجام میدید، توی هر کوچه و برزنی شما هر سال مثلا این انجام میدید. پیغمبر یه بار رفته گیری کرده تموم شده رفته. یا این آقای یا حاج آقا میفرمایند که مثلا حج یک بار، حاج آقا اونی تو قرآن خداوند فرموده آدم مستفی باید اون انجام بده. در ضمن تازه همین انسان مستفی وقتی اینو انجام داد از گردن ساقط میشه، برای بار دوم سوم اگر حروم نباشه کار درستی نیست، چون که ما در زمانی که مردم فقیر و نیازمند هست این پول باید اونجا هم مصرف بشه.
خب ببینید صبر کنید دوباره آیه حسین نژاد، ببینید آیه حسین نژاد
فقرا احتیاجی به پول من شما ندارن برادر عزیزم، نه خیر عزیزم، فقرا ببینید به پول میلیاردی شاهزاده های سعودی دارن که میبرن تو اروپا خرج عیاشی ها را میکنن و به تعبیر خود خواهر آقای ملک عبدالله میگفت الان فقر و گرسنگی در عربستان سعودی بیداد میکنه.
خب آیه حسین نژاد ببینید من خواهشم این هست، ببینید شما وقتی میخواین یک مسئله ای رو بیان بفرمایید از 10 جا نکته میزنید، شبهاتی رو وارد میکنید تا اون مسئله رو بیان کنید. ببینید اگر قرار هست که به حاشیه ها و به شاخه های دیگه بریم، سر هر شاخه که برید باید صبر بکنید، جواب بشنوید، بریم شاخه بعدی. اما اگر میخواین اصل مطلب رو ببینید آیه حسین نژاد عزیز، ما که رفاقت با شما داریم، شما زیاد روی آمدید. ما ارادت داریم محضر شما. ببینید من حرفم این هست، ما از شما سوالی رو کردیم، شما پاسخ دادید، الان هم به صورت تریبون آزاد آنتن در محضر شماست، هرچه میخوایید بگید. ولی نکتم این هست، هر کجا که شبهه ای رو وارد کردید صبر کنید، جواب شبهتون رو بگیرید، یا حداقل صحبت‌های بقیه رو هم مردم عزیز بشنوند که بتونن قضاوت بکنن. ببینید بحث این که کمک به فقرا بشود، این بحث یک بحث اخلاقی است، بسیار خوب هست، اما هیچ جا اجازه بفرمایید هیچ جا نیامده که شما اگر یک بار حج رفتید حج بر شما حرام می شود، باید کمک به فقرا بکنید. یک روایت برای ما بیارید که چنین چیزی آمده باشه به روی چشم.
حاج آقا
بفرمایید،
اجازه میدید. من عرضم اینه، میگم حج رو تو قرآن اومده، ما که اصلا مشکلی باهاش نداریم، اونم تازه یک بار اومده. خود حج هم تو قرآن گفته کسی که چیزی یه بار براش واجب میشه. عرضم اینه حاج آقا،
یعنی الان اگر کسی دو بار سه بار چهار بار انجام بده حرامه؟
نه ما به حلال و حرامش کار نداریم، از این مورد کاری که تو قرآن اومده ما انجام میدیم اونم یک بار.
ما سنت پیامبر رو کار داریم. فرض کنید حج در قرآن نیامده بود، پیامبر اگر انجام میدادن شما چی میگفتید؟
خب انجام میده، ما هم انجام میدن نفیشون.
خب اگه یه بار انجام میدادن دیگه، شما اگر دوم سوم چهارم بار انجام میدادید حرام بود؟
حاج آقا من عرضم این بود،
بفرمایید
اجازه بدید. من عرضم اینه، پیغمبر یک بار اون انجام داد، اونم گذری از اون طرف. آیا هر سال تو خونه شم این گریزاری رو راه مینداخت؟
اگه اول بود برای ما چیز خونش عزیز من، قضیه حمزه رو من مثال زدم، برادر بزرگوار.
اصلا خود هم قضیه حمزه هم اگر انصار هم زدن برای ما حجت نیست. انصار یه کاری کردن که در زمان خود پیغمبر صحابه یه کاری کردن، خود پیغمبر مثلا بهشون
کوچه، یعنی یک عمل بدعت حرام جلوی چشم انصار، تابعین، اتباع تابعین انجام دادن. یک نفر مثل جناب آقای حسین نژاد نبود بیاد بگه آقا این حرامه نباید انجام بدید.
نه خود پیامبر در مصیبت جعفر طیار که آمدن دیدن همه دارن گریه میکنن، گفتن بر چنین کسی باید گریه کرد. پیامبر اینجا تایید کردن یا نهی کردن؟ بفرمایید.
گریه خب یه بار گریه کردن، آیا
دستور انداختن؟ شما اجازه بفرمایید، اونجا بودید دیدید بله. یک بار گریه کردن؟
بله.
تشریف داشتید آیه حسین نژاد اونجا؟
بالاخره آیه اومده پیغمبر چندین بار دست زنجیرزنی راه انداخته. حاج آقا شما به من جواب بدید.
ببینید اولا نوع عزاداری یه بحث دیگه ای میشه. دوباره ببینید خط رو منحرف نفرمایید. نوع عزاداری یک بحث دیگه است. اصل عزاداری رو ما داریم بحث می‌کنیم.
بله، اشکال نداره، مسئله نیست. ببخشید خلاصه.
بسیار خوب. آقا رحمان نظر شما چی هست؟
اصلا مشو عزاداری خودش ایشون که می‌فرمایند افخاد اخمش و شبهات زیادی رو وارد میکنن، ولی افخاد اخمش تو قرآن اومده که سنت خدا نه تعبیری توش میشه و نه تعبیری توش میشه. به هیچ وقتی افخاد اخمش شما که سنت افخاد اخمش با خدا عوض نمیشه. به تو قرآن که آیه قدرینی فرمودن که افخاد اخمش شما که اومده که حضرت افخاد اخمش شما که ایوب چیز کرده، افخاد اخمش شما خیلی گیه کرده
حضرت یعقوب، بله
حضرت افخاد اخمش باید که یعقوب خیلی گریه کرده برادر یوسف،
بله حدود 80 سال.
خب افخاد اخمش باید اگر این کار اگر بدعت بود، خب حسن افخاد خدا میگفت حضرت یعقوب که این کار رو نکن.
بله به قول فرمایشون
بله.
یک سال هم... بله.
بعد از یک سال میگفتن دیگه بس دیگه، برای یوسف چقدر گریه میکنی؟
بعد از یک سال دیگه گریه نکن دیگه، 80 سال چه گریه میکنی؟
بله و پیامبران هم دیگه برای ما اسوه هستند حالا. بله این هم نکته دیگری. بسیار خوب آیه حسین نژاد، ما چون وقتمونم رو به پایان هست، یک دقیقه دیگه اگر شما نکاتی دارید بفرمایید که با شما خدافظی کنم.
خلاصه اولا حضرت یوسف نمرده بود، ثانیاً ببینید آدم کسی که براش به انتظارش همیشه براش چیز میکنه، ثانیاً حضرت خود حضرت ثالثاً خود حضرت یوسف اینقدر گریه نکرد که شما میگید مثلا آقای دکتر گفتن. اگه قرار بود که یک پیغمبری با گریه
آقای دکتر حضرت یوسف رو گفتن نه حضرت
یوسف، حضرت یعقوب هر کدومشون.
بله
مگه میگه یک پیغمبری این همه مردم آزار بده با گریه تو زندان؟ شما من جواب بدید. در ضمن اگه حضرت یعقوب گریه کردن برای اینکه میدونستن برمیگردن.
خب حالا البته اون برداشت، اجازه بفرمایید آقای حسین نژاد همینجا دوباره نگه دارید. این برداشتی که بعضی ها میکنند از این کلام که میگن دیگران گفتن مثلا کمتر گریه کن یا شب گریه کن یا روز گریه کن، چون بعضی وقتا این برداشت رو برای حضرت فاطمه زهرا هم به کار میبرن سلام الله علیها. ببینید این دو نکته هست. یک وقت شما گریه کردن دیگری باعث آزار اذیتتون میشه یه هنچه حرفی رو میزنید، یک وقت نه باعث آزار و اذیت شما نیست، شما دارید دل میسوزونید برای دیگری، بهش میگید که بابا تو که داری آهسته گریه میکنی، تو یکی شب و روز چشمات گریانه، بیا گریه اینقدر نکن. درست شد، هیچ آزار و اذیتی اینجا متوجه کسی نشده، لذا از این لفظ نخواهید سوء استفاده بشه که حتما آزار و اذیت نخواهید. پیامبر خدا کسی رو آزار و اذیت نمی کرده. بفرمایید.
اجازه میدید؟
بله.
اگر اینجوری باشه، اون زندانی که مثلا یک خلافکار بوده، حضرت یوسف رو نصیحت کرده، حضرت یوسف خودش نمیدونسته که نباید اینقدر گریه کنه.
نخه نصیحت نبوده، از روی دلسوزی چیزی رو گفته. حتما هم لازم نیست حضرت یوسف پذیرفته باشه یا نپذیرفته باشه.
نه، پیغمبر خدا اندازه یه دونه زندانی نمیدونسته پس.
دیگه علاقه آدم ببینه آقای چیز، مادامی که آقای حسین نژاد عزیز، ببین عزیز دل من، وقتی که بزرگان اهل سنت با سندهای معتبر و چیز میارن حضرت یعقوب 80 سال در فراق فرزندش گریه میکند شبانه روز، قرآن میگه و بیزد ایناه من الحزن، در رابطه با حضرت یوسف این امام قرطبی در تفسیرش داره جلد 9 صفحه اگر اشتباه نکنم 88 ظاهرا 88 میگه وقتی حضرت یوسف وارد زندان شد اندما دخل السجن یبکی حتی تبکی معه جدر البیوت و سقفها والابواب، در و دیوار همراه یوسف گریه میکردن. این عبارت است که قرطبی بدون کوچکترین اشکالی داره نقل میکنه برادر عزیزم. حالا ما بیایم آقا اذیت میکنه دیگران را، اینها ببینید اشکالات بنی اسرائیلی. برادر عزیزم شما این فرمایشاتتون که میکنید به این فکرم باشید که الان اگر وارد عرصات محشر شدید از شما سوال کردن، این پاسخ رو بدید آیا اونجا مامورین الهی ملائکه از شما میپذیرند؟ نبی مکرم میپذیره؟ حضرت امام سجاد سلام الله علیه وقتی بهش اعتراض میکنن یا به قول آقا نصیحتش میکنن که آقا ابن رسول الله چرا این همه دارید شما گریه میکنید، حضرت میفرماید چرا من گریه نکنم، با اینکه من دیدم برای شما عرض کنم، حضرت یعقوب را مثال میزنه، یکی از بچه‌هاش از دست داده بود، فقط از سبتن من بلده، یک بچهش از دست داده بود، فبکا حتی بیزد ایناه من الحزن، و حالا که من دیدم 14 نفر از عزیزانم دارن جلوی چشمم برای شما عرض کنم کشته شدن، میخوای من گریه نکنم، بیتابی نکنم؟ خب شما بینید امام سجاد سلام الله علیه سال 61 شهادت امام حسین بوده، سال 94 یا 95 شهادت امام سجاده، شما ببینید در طول این مدت داره شبانه روز گریه می کرده. اگر شما دنبال مدرکید، مدرک شرعی هستید، بفرمایید. آقا امام سجاد رو که از اهل بیت می دانید شما، و این را هم بزرگانی مثل ابن کثیر دمشقی در البدایه و نهایه همون جلد 9 که صفحه 88 عرض کردم، این صفحه 125 برای شما اصلا همین قضیه را نقل میکنه و هیچ گونه نقدی هم نمیکنه. ببینید این عمل بزرگان، این عمل صحابه، این عمل تابعین، اتباع تابعین، نمیشه شما بگید آقا اینها به قول عمل صحابه برای ما حجت نیست. اینم یه چیز تازه است، ما امشب از یک عزیز سنی شنیدیم. آنچه که ما تا باز در کتابها و بزرگان اهل سنت خواندیم، آقایان میان سنت صحابه را در کنار سنت پیغمبر میگذارن. و این روایت رو اصحابی که نجوم به ایم اقتدیتم اهتدیتم یا افضل القرون قرنی ثم الذی یلی ثم الذی یلی، پیغمبر داره از این 3 قرن، قرن صحابه و تابعین و اتباع تابعین به عنوان افضل القرون تعبیر میکنه. حضرت عالی میفرماد نه آقا عمل اینا برای ما حجت نیست. اینم خیلی واقعا خلاصه این عجایب دهر بود، یه چیزایی که امشب از آقای حسین نژاد بزرگوار ما شنیدیم.
بسیار خوب، متشکرم آقای حسین نژاد. دیگه فرصتی هم نداریم، از محضر شما خدافظی میکنیم و آقا رحمان از محضر شما برادر بزرگوار هم خدافظی میکنیم، چون اصلا فرصتی نداریم و دوستان در روح فرمان به من میفرمایند که وقت کاملا تمام هست. حضرت استاد دعا بفرمایید تا برنامه رو تمام کنیم.
خواهش میکنم. خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد و آل محمد، به ویژه به آبروی سید شهدا و یاران گرامش و اهل بیت بزرگوارش، هر چه سریتر لباس فرج بر اندام ملکوتی مولای من
بقیت الله الاعظم بپوشان
الاتیان.
و ما را از یاران ویژه‌ان بزرگوار قرار بده
الاتیان.
قلب مقدسش از ما راضی و خوشنود بگردان
الاتیان.
بر بیماران من شفای عاجل کرم فرما الاتیان. رفع گرفتاری از همه گرفتاران بنما
الاتیان.
حوائج همه را برآورده فرما دعاهای ما را به اجابت برسان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
متشکرم، ممنونم حضرت استاد و ممنونم از شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت ندای حقیقت و مودت. کلام آخر این که نگذاریم توفیقاتی که در این ایام خداوند برای ما و شما قرار داده رو با بهانه های واهی از ما بگیرن. نگاه کنیم به سیره پیامبر، به سیره ائمه اطهار، به کلام نورانی این بزرگواران و ببینیم اونها چه گفتند و چگونه ما رو دعوت کردند برای عزاداری و انشاءالله قضاوت کنیم که عزاداری سنت است یا بدعت. امام صادق علیه السلام فرمودند هر کسی هنگام یاد ما عشق از چشمانش جاری شود خداوند آتش را بر صورت او حرام می کند. ممنونیم از این که بیننده برنامه قضاوت با شما بودید و مثل همیشه کلام آخر ما در پناه مصحف و در دین احمدیم، بر جمله خلایق عالم سرآمدیم، زیر لوای آل علی صف کشیده ایم، چشم انتظار مهدی آل محمدیم. اللهم عجل لولیک الفرج. خدا نگهدار، به امید دیدار، التماس دعا. یا علی
در ولای تو عرش برینه، سینه چاک تو روح الامینه، در ولای تو عرش برینه، سینه چاک تو روح کربلای تو عرش برینه، سینه چاک حب و کنمتی، قبر و که قبلتی، ذکر و که بهجتی، یا حبیبی وصل و که منیتی، انتفی وحدتی، هجر و که نقمتی، یا حبیبی.